أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. پیش از آغاز عرایض در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای ربیعی هستیم که با تلاوت آیاتی از قرآن مجید انشاءالله جلسه رو نورانی بکنن و بعد در خدمت سروران گرامی خواهیم بود. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. سلام
محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه اراضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید بزرگوار و عزیزان در فضای حقیقی و فضای مجازی که در این جلسه شرف حضور دارند و عرض تبریک به مناسبت ایام و اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد حضرت مهدی علیه السلام. انشاءالله که خدای متعال توفیق به ما بده که ما هم جزء درک کنندگان ظهور حضرت ولیعصر انشاءالله باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. جلسه‌ای که در خدمت اساتید بزرگوار و در محضر سروران گرامی و حاضران و شنوندگان عزیز در فضای مجازی هستیم، عنوان جلسه نقش و جایگاه اماکن و ازمنه مهدوی در بسترسازی ظهور هست. در واقع این نشست ذیل نشست‌هایی که به مناسبت ایام دهه مهدویت و به وسیله پژوهشکده مهدویت آینده پژوهی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری اساتید بزرگوار مدعوین گرامی در حال برگزاری هستش و در واقع در این جلسه که به عنوان یک نشست نخبگانی تعریف میشه و البته پژوهشکده مهدویت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ این نکته رو مد نظر داره که انشاءالله بتوان به صورت فصلانه ای و هر سه ماه یک بار با یک موضوع مشخصی انشاءالله استمرار برای این جلسه نخبگانی رو مد نظر قرار بده و از نظرات و آراء سروران عزیز در فضای مهدویت و پژوهشگران بزرگوار استفاده بکنه. این موضوع به مناسبت ایام دهه مهدویت انتخاب شد با توجه به شرایطی که به نوعی وجود داره، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران، توجه هایی که معطوف شد به آموزه مهدویت و مباحث مرتبط با مهدویت، کتابها، نشستها، گفتگوها و سخنرانیها به سمت مهدویت گرایش بیشتری اتفاق افتاد. بعضی از اماکن مهدوی که شاید قبلا شناخته شده نبودن و مردم در فضای عمومی و بومی توجه بیشتری کردند که امروز چه بسا اساتید بزرگوار برخی از اونها رو در این فضا که یک نگاه نقد، انتقاد و گفتگو برای مباحث مرتبط با مهدویت هست به اون اشاره بکنن. به عنوان نمونه ما مثلا در استان مازندران، در بابل مثلا مسجد محدثین، شاید کمتر قبل از انقلاب کسی اصلا عنایت یا توجهی داشته باشه، ولی بعد میبینیم که یک همچین مرکزی امروز وجود داره و افراد قلب خودشون رو معطوف میکنن به بهانه ارتباطی که با حضرت ولیعصر صورت گرفته و یا نگرشی که به اماکن دیگری مثل مسجد مقدس جمکران اتفاق میفته. و برخی از زمانها یک درشت نمایی اتفاق میفته و مردم مراسم بیشتری رو مد نظر دارن. به ویژه به یقین بعد از انقلاب اسلامی ایران نگاه به ایام نیمه شعبان، برگزاری احیاء شب نیمه شعبان و بعضی از مراسم‌های مرتبط و میتوان جزء این قضیه حتی نگاهی که در آخرین جمعه پایانی سال که به عنوان یادآوری و یاد حضرت مهدی علیه السلام افرادی در مراکزی اجتماع میکنند، در میدانهای شهرها اجتماع میکنند، تمام این مقوله ها رو به عنوان از یک جهت فرصت و از جهت دیگری چه بسا اگر توجه جدی و عالمانه صورت نگیره به عنوان یک تهدید بتوان نگاه کرد. امروز در محضر سروران گرامی بنده با توجه به لیستی که در اختیارم هست، نه حروف الفبا و نه جایگاه بزرگواران، در خدمت جناب اساتید معظم حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین الهی نژاد، معاون پژوهش پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم، جناب استاد حجت الاسلام محمود ملکی راد عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، استاد خدامراد سلیمیان عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، جناب استاد محمد صابر جعفری معاون پژوهش مرکز تخصصی موعود و مؤسسه آینده روشن، جناب استاد مصطفی صادقی استاد و عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جناب استاد مجید احمدی کچایی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سروران دیگری که جناب استاد حاجی زاده همچنین از اساتید عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و جناب آقای دکتر رضایی دبیر اجرایی همایش جریان‌های انحرافی معاصر مهدویه و سروران دیگری که در خدمتشون هستیم. انشاءالله استفاده خواهیم کرد از مطالب و مباحث سروران گرامی. البته این تذکر رو جسارتاً خدمت عزیزان و اعزه عرض بکنم، انشاءالله برای دور اول مباحثه و گفتگو و طرح بحث حدود 10 دقیقه در خدمت هر کدوم از سروران هستیم و بعد از اون فکر نمیگم با 5 دقیقه بشه جمعش کرد. خب ما میگیم 5 دقیقه که به 10 دقیقه انشاءالله سروران گرامی راضی باشن و در خدمت سروران خواهیم بود با موضوع بحثی که عرض شد و طبیعتا در دور دوم اون تبادل آرا و بحث‌هایی که در این زمینه صورت خواهد گرفت ادامه دهنده مسیر خواهد شد. خواهش میکنم ما به عنوان گام اول دیگه از خود جناب استاد بهروزی لک حضرت عالی، چون خودتون پیش قدم شدی و فدیناه و به ذبح عظیم آره حضرت عالی رو ما از الان ما در خدمت استاد بهروزی لک هستیم. فتح الباب به وسیله ایشون صورت خواهد گرفت. آقایان صلواتی رو مرحمت بفرمایید و انشالله در خدمت جناب استاد بهروزی لک خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطاهرین. ایام الله نیمه شعبان رو به ویژه میلاد مسعود منجی عالم بشریت رو تبریک تهنیت عرض می‌کنم. من خیلی تشکر میکنم از بانیان و پیگیر کنندگان این نشست. پیشنهاد بخواستم بدم که هر کدوم از ما ابتدا قبل از این راهکار و جزئیات رو پیشنهاد بدیم، تلقی خودمون رو از این عنوان و مسئله که مسئله دنبال حل چیه، تلقی خودمون رو عرض بکنیم. بنده مثلا عرض بکنم دوستان بفرماین و بعد بریم در دور دوم سراغ از خدمتتون جزئیات. حالا این اولی هم کوتاه هم میشه مطرح کرد و شکل بگیره مسئله، شاید با ببینیم تفاهم داریم نسبت به مسئله یا نه. حالا منم سعی میکنم خیلی یکی دو دقیقه‌ای مراد و فهم خودم رو از این عنوان بگم، بعد کوتاه بگیم، بعد دور دوالا چند دقیقه شد دیگه جناب استاد شهبازی ها مدیریت بفرمایید. من فهمم این است که ما نیاز داریم که بهره گیری کنیم از اون نفحات ایامی که ختمی مرتبه فرمودن ان لکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا له. حالا عبارت که شاید مضمون رو شما عرض کردم، خب این نفحه چه در قالب مکانیش و چه در قالب زمانیش، به ویژه زمان و مکان گاهی رو هم استوار میشن. مثلا فرض کن یه زمان داریم نوه ربیع، یه زمان داریم نیمه شعبان، اما یه مکان هم داریم مثل مسجد مقدس جمکران، تجمع در اون، تجمع راهپیمایی در کربلا که الان در عراق ظاهرا یه جریانی شکل گرفته. خب ما باید بگیم که ما چگونه میتوانیم از این امر برای جامعه منتظر استفاده کنیم. یه بار این است که بستر سازی ظهور برای جامعه منتظر هست، خب اون الان خیلی شاید مطرح نیست، مثلا ما نمیدونیم جزئیات شو کیفیات شو، مثلا اون بستر سازش چیه، چیکار باید کرد. ولذا پیشنهادم این است که بستر سازی فرهنگ انتظار در جامعه امروز، بله این کار انجام دادیم، خود به خود اونم میره به سمت جامعه منتظر هم حرکت میکنه. اما خیلی رو اون جامعه منتظر، بستر سازی جامعه منتظر تمرکز نکنیم. بزا پیشنهاد من اینه، از این عنوان فهمم این است که ما از این نفحه مکانی و زمانی برای فرهنگ مهدویت، برای تعمیق، گسترش و تقویت فرهنگ انتظار در جامعه کنونی چه بهره‌ای باید بگیریم. اگر اینو محور قرار بدیم، من به نظرم میرسه که خیلی میتونیم استفاده بکنیم. حالا امروز هم که رونمایی از اون سند توسعه برای مهدویت و انتظاره، خوب بود که اینم یه اشاره ای میکردیم و خیلی خوشحالیم که بعد از 2.5 سال حدوداً تلاش دوستانی که حالا جمع حاضرم تعدادی از رفقا تشریف داشتن، افتخار حوزه است که ما این سند امروز رونمایی کنیم، میتونیم در اون راستا این بسترسازی رو یه مروری بکنیم. حتی آقای الهی نجات خوبه که برخی از اون سیاست‌های کلان و اقدامات کلانی که تو اون سند وجود داره، خب اینجا بگیم. حالا اگر آقای شهبازیان هم دسترس نداشته باشه، من میتونم به اشتراک بذارم که اونم یه مرور کنیم، بالاخره همین در راستای گفتمانسازی مهدوی، سیاست‌های کلان است و اینا. من مرادم این بود که دیگه بیش از این صحبت نمی کنم. تقدیر تشکر، حالا بعدا لازم شد توضیحات بیشتری میدم. یه صلوات بفرمایید.
متشکرم. صلی الله محمد و آل محمد. اگر اجازه بدید، پس از جناب استاد لاینجاد حضرت عالی در خدمتون هستیم و همین میزان زمانی که خدمتون عرض شد و یا پیرو صحبت های جناب استاد بهروزی لک یا برای طرح بحث، انشالله در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر الامین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. من ابتدا تقدیر و تشکر و عرض ادب و احترام خدمت عزیزه گرامی که زحمت کشیدن در این پنل نخبگانی که در آستانه میلاد با سعادت آقای امام زمان نیمه شعبان هستیم، لبیک گفتن حضور پیدا کردند. از بانیان کار جناب دکتر شهبازیان که زحمت این پنل نخبگانی را به عهده داد بودند، تقدیر و تشکر. انشالله همه کارهایی که دوستان انجام میدن، ماها انجام میدیم در راستای بحث انتظار و منتظران و در راستای رضایت و مرضی انشالله آقا امام زمان علیه السلام باشه. منم خیلی مختصر عرض بکنم تا انشالله بحث محتوایی را فعلا به صورت ساختاری میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم. ساختار بحث ما چطور باشه، محتوا را در شور دوم انشالله بیشتر میپردازیم. پا عنوانش از نقش و جایگاه، البته اماکن نوشته امکنه بود شاید بهتر بود. نقش و جایگاه امکنه و ازمنه در بسترسازی ظهور. این عنوان بسون است. اگر ما ساختار بس را اینطور طراحی بکنیم شاید بهتر در این چارچوبه بریم جلو. ابتدا با دو رویکرد این عنوان را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. رویکرد ایجابی، رویکرد سلبی. در رویکرد ایجابی میاییم بس میکنیم که در واقع کارکرد و فایده امکنه و ازمنه امام زمان چیست؟ باید رویم بس میکنیم. چه فایده‌ای داره؟ چه کارکردی داره؟ در کارکرد یک کارکرد ابتدایی داریم، یک کارکرد نهایی داریم. خب اینا تقسیماتی است که من اینجا داشتم، حالا تو محتوای یکی که خدمت عزیز گرامی عرض می‌کنم. در رویکرد ابتدایی ما بیان امکنه می‌کنیم، بیان ازمنه می‌کنیم تا تکریم و تجلیل از صاحب این امکنه بشه. بعد ذکر و تذکر و در واقع به ذهن آوردن و گفتمان سازی پیرامون این امکنه و ازمنه بشه. با ارتباط و رابطه قلبی مردم منتظران با منتظر فراهم بشه. این در واقع فایده و کارکرد ایجابی در رویکرد ایجابی نسبت به امکنه و ازمنه. در کارکرد و فایده نهایی چی؟ در کارکرد و فایده نهایی میتونیم بگیم که تا برسیم به معرفت اون منتظر، امکنه و ازمنه تکریم میکنیم، تجلیل میکنیم فلان، تا برسیم به اون در واقع کارکرد نهایی که رسیدن به معرفت آقای امام زمان. معرفت هم دو نوع داریم دیگه. معرفت مستقیم داریم، آقا رو مورد در واقع معرفت شناسی خودمون قرار میدیم. معرفت به صورت غیر مستقیم داریم، یعنی از طریق امکنه و ازمنه میرسیم به، یعنی یه راه معرفت دیگه. هرچی امکنه ای که منصوب به آغاست بیشتر مورد واکاوی، بیشتر مورد توجه و عنایت مردم قرار بگیره، صاحب این امکنه بیشتر برای مردم چی؟ شناخته تر میشه، روشن‌تر میشه، شفاف‌تر میشه. اینا همه در رویکرد خدمت دوستان عرض بکنم که ایجابی تعریف میشه. در رویکرد سلبی ما میایم این اماکن و ازمنا رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. آیا مردم نسبت به این امکنه نگاه افراطی دارن ندارن؟ آیا مثلا میشه مثلا مردم به عنوان مثال دارن، یه مورد عرض میکنم، ما بیان قوم فقط برن جمکران به زیارت حضرت معصومه نرن و برن، یعنی یک امکنه به نام جمکران در اینجا برای مردم موضوعیت، مورد موضوعیت قرار بگیره نه طریقیت. من میخوام بیام قوم زیارت حضرت معصومه جمکران برن، یعنی من میخوام بیام قوم برم جمکران بعد برم زیارت حضرت معصومه. یکی نگاه خیلی افرادی تر، فقط جمکران رو برگرد برو، مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم. این نگاه سلبیه به موضوع. پس کلا با دو رویکرد میتونیم بس را دنبال بکنیم، رویکرد ایجابی، رویکرد سلبی. در رویکرد ایجابی نگاه ما کارکردگرایانه هست، فایده نگری هست، مستقیم، غیر مستقیم، ابتدایی، نهایی. در رویکرد سلبی نگاه ما آسیب شناسانه هست. میایم این اماکن و ازمنه رو بررسی میکنیم، چقدر فرصت ایجاد میکنه و چقدر آسیب ایجاد میکنه. این به نظر من منظومه بس، نقشه من بحث ما به نظر خودم، البته آجاد قطعا دوستان نظر دیگه دارن، به نظر من این نقشه رو ما طراحی بکنیم، در این منظومه، در این پازل، در این نقشه ما مشی بکنیم، سیر بکنیم، شاید انشاءالله نتیجه خوبی را بگیریم. من عذرخواهی می‌کنم.
شکر جناب استاد الهی نژاد. در خدمت سروران گرامی هستیم. اگر که اجازه بدن اساتید بزرگوار، بنده یک جسارتی بکنم به رسم ادب، چون جناب استاد جعفری از بیرون از به تعبیری پژوهشگاه ما خدمتشون هستیم و به نوعی مهمان ما محسوب میشن، ما بعد از اساتید بزرگوار ابتدا از جناب دکتر جعفری آغاز بکنیم، بعد در خدمت سروران گرامی هستیم. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
کم کم به خوارج ما رو نرسونی در خارجی گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من فکر میکنم که نگاهی که ما به این موضوع داشته باشیم و اون تقسیم بندی کار، من پیشنهادم چیز دیگه است. با همه احترام به نظر اساتید معظم که فرمودن، اولین سوالی که اینجا مطرح میشه و شاید اون تقسیم بندی رو درست بشه اینه که این زمانها و مکانهایی که گفته شده چه ثمری داره؟ چرا زمانها و مکانهایی گفته شده؟ نم طالقان گفته شده، نم خراسان گفته شده، قم گفته شده، ایران گفته شده. بعضی از این مکانها میدونید اینها قریب ظهور هستند، مناطقی که مثلا هنگام ظهور یا قبل از ظهور نقشی ایفا میکنن. فرض کن مثلا کوفه گفته شده، حالا هم جنبه مثبتش هم جنبه منفی، چون اینم توی بعدن این مهمه. یعنی ما مثلا فرض کن که پشت کوفه نورن بطریه و دیگران مثلا با حضرت درگیر میشن، حضرت اونا رو از بین میبره. یعنی حتی یک جریان منفی هم میشه، یا چه زمینه سازیه که برای ظهور دارن. مثلا فرض کنید که قومی ها چه نقشی دارن، ایرانی ها چه نقشی دارن، اون مکان ها. چرا این زمان ها مکان ها گفته شده؟ آیا این زمان ها مکان ها که گفته شده مثلا مثل این تعبیری که در ارتباط جمع کران هست، مثلا لیرغب و فیه، که مورد رغبت باشه، که خود حضرت آقا هم تعبیری که توی حکم آقای به اصطلاح رحیمیان داشتن به این موضوع تاکید کردن، که در واقع این رو گفتن پایگاه عظیم تشیع. بدیهی است همه مراکز و سازمان ها در راه خدمت بیشتر به این پایگاه عظیم تشیع جنابعالی رو مساعدت خواهند داد. پایگاه عظیم تشیع. خب این بحث سر اینه، این مکان ها و زمان هایی که میگن، بعضی ها ممکنه اصلا فاصلش تا ظهور معلوم نباشد یا نقشش تا ظهور خیلی معلوم نباشه. مثل مسجد جمع‌کنان فقط گفته لیرغبوفی، مورد رغبت واقع بشه. آقا میفهمد پایگاه عظیمش تشیع، تعبیر آقا. یا مکان هایی هستن که اینها توی ظهور نقش دارن. اگه این روایت رو بپذیریم که قوم رو قوم نامیدن، لانهم چی؟ یقومون مع قائم. اگر ما این رو مثلا مورد احتمال، اگر فرض کنیم ما سندن مثلا، حالا آقای ساده وجود به من نگاه نکنه، فرض کنیم ما اگر سندن به از اینها رو بپذیریم، اون موقع نقش بعضی از این اماکن مهم میشه. یعنی ما ببینیم این جایگاه. لذا من فکر میکنم اول اگر این مدیریت میشد که اصلا این سوال مطرح بشه که این ثمره بیان اماکن و ازمنه در روایات ما، این ثمرش چیه؟ برای چی گفته شد؟ چرا مثلا زمانهایی رو فرض کن مطرحه؟ حالا خود زمان هم ما بحث وجود داره که مثلا این زمانهایی که مطرح شده اینها چه جایگاه دارن، چه جوریه. حالا روایت که اهل بیت دارن، اهل بیت که میگن که ما در واقع رباط ما چیه؟ اون روایت معروف که از امام باقر علیه السلام هست، این روایت دیگه که فرمودن که قال علی ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام کم رباط اندکم قلت 40. این مرزبانی و اون مرزهای شما چقدر؟ گفتم آقا 40. یعنی چلا فرض کن حالا 40 روز یا 40 مثلا به این حد تا این حد. فرمود لکن رباطنا رباط 10. بعد این روایت خیلی روایت عجیبیه که میگه پیغمبری اومد، ادامه شون ملاحظه کرد روایت. بعد اون پیغمبری اومد، مردم گفتن آماده شید برای قتال، آماده شدن و شکست خوردن. دوباره آماده، سه بار چهار بار. حضرت میفرمایند مدل شما مثل مدل اینه، نگران نباشید. اما رباطنا رباط 10، اصلا این زمان ما زمان همهه، یعنی فرازمانیه. خب اینا به نظرم جای بحث و گفتگو، این موضوع اول. پس موضوع اوله که به نظر من با این سوال شروع کنیم که ما چه میخواهیم از این زمان و مکان، اصلا چرا اهل بیت دین پرداختن، خیلی مهمه. چرا این مکان ها و زمان ها؟ با توجه به اینکه بعضیا وصل به ظهورن، بعضیا اثرگذار در ظهورن، بعضیا اماکنن که بعد ظهور مکان قرار میگیرن، مثل مسجد سهله، مثل مسجد کوفه که مرکز قرار میگیره، مرکز حکومت قرار میگیرن. یه نکته دیگه هم بود این که ما جدا از اون کارکردهایی که آقای الهی نجات فرمودن، ما اصلا خود اماکن رو هم و شاید زمانها رو، من زمانها رو باید بیشتر نگاه کنیم، اماکن رو هم بعضیا با نگاه مثبت و منفی بهش نگاه کردن. من تو عرایزم بود، مثلا فرض کن کوفه رو دو جور نگاه شده بشه. یه کوفه مثبته که مکان شیعیان ماست و فلان، یه کوفه هم مثلا جریان بطریه است که فرض کن که اینا مقابل حضرت میستند و حضرت با فقهای اینا درگیر میشه. یعنی دقیقا یه شهری نام برده میشه و بعد هم مثبت هم منفی. این هم نکته بعدی که تو اینجا وجود داره. من فکر میکنم تو این قسمت عرضم رو تمام کنم که وقت رعایت کرده باشم. باز اگر فرصت شد استفاده میکنم از فرمایشات آقای نکته بود عرض.
متشکرم و ممنونم. جناب من الیمین شروع میکنیم انشاءالله. جناب استاد صادقی در خدمت حضرت عالی هستیم که از این زمان استفاده بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده برای اینکه امتثال کرده باشم خیلی مختصر عرض میکنم که ناظر به فرمایش جناب استاد بهروزی عام قرار بدیم مسئله رو. حالا ایشون میفرماید جامعه منتظر رو منظور نگیریم، ولی یه مقدار چون بحث ظهور بحث عامی هست و باز ناظر به فرمایش آقای صابری بریم سراغ حالا اون صابر جعفری. بله ما همیشه ایشون آقای صابری بریم سراغ تعیین مکان ها و ناظر به سبک خوبه. بله سبک
سماشی چیز هرچی بگید درست فرق رو
ناظر به روایات و توصیه معصومین فکر میکنم بحث میکنم. حالا در این حد فقط اینکه چه برداشتی از عنوان میشه بعد خدمتون میشه لستم.
خواهش میکنم. چکه جناب استاد سلیمیان در محضر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مناسبت فردا ولادت با سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک عرض میکنم محضر بزرگواران. امیدوار هستم که ما جزو سربازان راستین حضرتش باشیم. در خدمت عزیزه هستم. نکات اندکی رو عرض می کنم تا وارد بحث اصلی بشیم. از آرزوهای دیرینه پژوهشگران مهدویت این بود که یک نشست نخبگانی سر مباحث چالشی مهدویت شکل بگیره. الحمدلله رب العالمین آهسته آهسته تلیعه این اتفاق رو ما شاهد هستیم. زمانی که در انجمن مهدویت بودیم جزو آرزوها بود که لااقل انجمن این مسئولیت رو بر عهده بگیره. جناب آقای بهروزی لک هم گاهی تاکید بر این می‌کردن، دوستان دیگه هم تاکید می‌کردن که در مباحث چالشی که اتفاق نظر برش نیست افرادی که در این زمینه تلاش پژوهشی کردن گرده هم بیان و تا اندازه ممکن تکلیف برخی از این بحث‌ها رو روشن کنن. خب متاسفانه بعد از 4 دهه از انقلاب اسلامی ایران هنوز ما شاهد این اتفاق در حد قابل قبولش نیفتادیم، اما به هر جهت این رو به فال نیک میگیریم. انشاءالله عهد کنیم با حضرت حجت که در این زمینه هم بتوانیم در حد امکان مسئولیتی که بر عهدمون هست رو در واقع انجام بدیم به خوبی. البته خب دیگرانی که در این زمینه می توانند همراهی کنند این مجموعه را با توجه فرمایش جناب آقای شهبازیان که انشاءالله سرآغازی بر اون فصلانه پژوهش مهدوی باشه، ما به یاری خدا این افراد را هم ضمیمه کنیم. اما یه نکته ای عرض کنم بعد اشاره به بحث ازمنه و امکنه بکنم و اون این هست که لازمه این که یک خروجی قابل قبول و متقنی از این نشست در اختیار قرار بگیره این هست که ما نشست بعدی که فرض کنیم در فصل بعدی احیانا قرار هست انجام بگیره رو از اکنون به در واقع پیشنهاد داده بشه، مطالعه بشه و نهایتا در اون جلسه نخبگانی که صورت میگیره تحت عنوان یک بیانیه علمی از در واقع مجموعه نخبگانی که این جلسه رو در واقع انجام میدن صادر بشه از همه مراکز ممکن، اونهایی که نماینده علمی میفرستن ما این کار رو انجام بدیم و بقیه هم دیگه متعهدی به نشر و دفاع از اون باشن، وگرنه فایده ای نداره بیایم بنشینیم و در واقع آره.
استاد این یک کمی چون خارج از دستور جلسه ما آره. هستش اگر
آره. خب این چون سرآغاز اون اتفاقی است که شما اشاره کردید. من گفتم این اگر حد نظر قرار بگیره مسمر خواهد بود، وگرنه مثل بعضی از نشست‌های دیگه در واقع نتیجه نخواهد داشت. در رابطه با عنوان بحث و عنوان مد نظر، خب من هم در بستر سازی رو در عنوان در واقع بهش نقد دارم. ای بسا مناسب تر بود نقش و جایگاه ازمنه و امکنه در تعمیق معارف مهدوی گذاشته بشه، چون خود این بستر سازی نیازمنده به یک جلسه نخبگانی هست که تکلیفش روشن بشه، زمینه سازی حالا که هم روشن بشه خدا میدونه، ولی میتونست تعمیق و گسترش معارف مهدوی باشه و خب اونجا مورد بحث قرار میگرفت، همونجوری که جناب استاد فرمودن در جنبه‌های اثباتی جنبه نفی خب مورد توجه قرار بگیره، آسیب‌ها مطرح بشه و البته اینها هم منتقل به صاحبان این ازمنه و امکنه بشه. ای بسا
ما حلقه مفقوده‌ای در اینجا می‌بینیم که گاهی کارهای پژوهشی در رابطه با بعضی از امور می‌شود، اما به جهت اینکه این حلقه بین جامعه پژوهشگر نخبه و متولیان اون مجموعه ها، حالا چه از منه چه امکنه هست، نهایتاً نتیجه عینی و بیرونی نداره. به هر جهت این نشست میتونه مثمر باشه، مخصوصاً اینکه اگر این حلقه واسط هم ایجاد بشه و حاصل این بررسی ها منتقل هم بشه.
متشکر. من یه نکته ای رو تذکر بدم، ما از مراکز دیگر مهدوی هم به اساتید دیگر مد نظر بود که در این جلسه حضور داشته باشن، چون میخواستیم فتح البابش به مناسبت نیمه شعبان میلاد حضرت ولی اسب بخوره، تاکید داشتیم که در این ایام جلسه اول انشاءالله شکل بگیره، وگرنه اساتید دیگر به دلیل اینکه در امر تبلیغ بودن و یا خارج از قوم بودن، دعوتی که صورت گرفته بود دیگه در این جلسه امکان حضور رو نداشتن، وگرنه سروران دقت بفرمایند که به ویژه عزیزانی که احیانا در فضای مجازی هستن از مراکز دیگر مهدوی هم انشاءالله در جلسات دیگر حتما استفاده خواهد شد. در خدمت جناب استاد احمدی هستیم دیگه، من علی امین شروع کردیم با حفظ تحفظ جایگاه شیوخ و اساتید بزرگوار دیگر که استاد خود ما هم هستن، اما دیگه به خاطر اینکه اون نظم از بین نره دیگه تکلف رو یک مقداری رها میکنیم. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد مناظره سال 96 در همین آی آستانه نیمه شبان بودم که آی روحانیشون خیلی وقتش کمه، گفت که
مستنداتی در نیارید نشون بدید تو این جلسه.
با تبریک نیمه شبان دیگه سری وارد بحث شده. ما از این سم به خدمت شما که حالا یه نکته‌ای که استاد بروزی لک فرمودن، به نظر میسه که ممکنه برخی از مباحث انتزاعی باشه و یا خروجی اینها به درستی برای جامعه ممکن نشه که این چه خروجی داشته. حالا خیلی از این حرفا مثل زمان‌ها و مکان‌ها، آیا اینا سند روایشون درست هست درست نیست، حالا موارد اون مباحث بشه مفصل هست. حالا اون بحثی که به لطف خدا به ذهن حقیق رسیده، ما با توجه به تاریخ از زمان‌ها و مکان‌های استفاده خواهیم کرد که خروجیش معرفی امامی هست که در دسترس هست، امامی هست که مردم میدانن این امام اگر ظهور کرد با او با چه رفتاری داشته باشم، اساسا شناختشون نسبت به معرفتشون نسبت به اون امام با توجه به کارکردهای تاریخیش، یعنی در دوره حضور و در دوره غیبت صغرا در این دوره آشکار بشه. فکر میکنم حالا این محفظ، حالا یعنی این بحث توجه به تاریخ در شناخت زمانها و مکانها در معرفی یک امام قابل دسترس و قابل فهم برای همه شاید مفید باشه که انشالله توصیه تو بحلی بعدی دیگه بعدا بسام تموم میشه. همین یکی گفتم ببینید ما یه بحثی داریم درباره امام السلام علیه که خب این بزرگوار میاد چه ویژگی هایی داره. به نظر میسه جامعه ای که ما الان درش هستیم از این امام سلام الله علیه یک ویژگی هایی انتظار داره که گویا در کار کرده امام ممکنه نباشه، به معنی اینکه اگر امام امروز بیاد فردا جهان رو اصلاح خواهد کرد. آیا چنین هست؟ عرض میکنم ما با توجه به زمان و مکانی که در غیبت صغرا در توضیح بدی عرض میکنم که منظورم چه چگونه اون مکان و زمان رو به این بس میتونیم مرتبط کنیم. از این جهت بود.
متشکرم. جناب استاد ملکی در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دم تشکر میکنم و تبریک عرض میکنم ایام رو. تلقی که از این عنوان در واقع میشه داشت اینه که ما میخواهیم اولا در عصر غیبت اصلا ناظر به عصر ظهور نیست و زمان ظهور هم مد نظر نیست، در عصر غیبت یک سری اماکنی وجود داره منسوب به حضرته، به یک زمانهای هم منسوب به حضرته، مثل همین زمان نیمه شعبان، یعنی در واقع شاه فردش همین زمان نیمه شعبانه. این اماکن منسوب به حضرت و این ازمنه منصوب حضرت، اینها در واقع در تعمیق فرهنگ مهدویت و انتظار چه جایگاهی داره. یعنی من پیشنهادم اینه که اگه آقای شهبازیان عنوان در جلسه شورای پژوهشی بحث میشد، تو گروه بحث میشد، من پیشنهادم این بود که نقش و جایگاه اماکن و ازمنه منصوب به حضرت مهدی علیه السلام در تعمیق فرهنگ انتظار به مهدویت، این عنوان به نظرم گویاتره. اصلا بحث بستر سازی ظهور مباحث خاص خودشو داره، نیاز نبود اینجا باشه. در این در واقع تبیین این کارکردها و نقشها میشه یه همون نکته ایم که جناب استاد الهی نجات اشاره فرمودن، یه کارکرد یعنی یه بحث کارکردی داشت، کارکرد اماکن منصوب به حضرت چیه، دوم کارکرد ازمنه منصوب به حضرت. مثلا در کارکرد اماکن میشه توجه به حضرت، ادعیه‌ای که در آنجا قرائت میشه، مثل انسجام و همبستگی اجتماعی، مثل جامعه پذیری، اینا همه از کارکردهای اماکنه. در ازمنه مثلا ببینید مثل بیاد امام بودن، مثل توجه به القاب اسامی حضرت، مثل حتی نامگذاری فرزندان، یعنی پیشنهاد بشه مثلا فرض بفرمایید که در روز نیمه شعبان پیشنهاد بشه به جامعه اسلامی هر پسری که به دنیا میاد از القاب اسامی حضرت نامگذاری بشه به الاخر. بس ازمنه و امکنه منظور اینه. و بحث دوم هم راجع به آسیب شناسی از اماکن و ازمنه بحث میشه. اینم دومین نکته مهمیه. انشاءالله من در بخش اون در واقع البته بیشترین بحث من راجع به اماکن خواهد بود. اونجا من یه بحث نمادی دارم، در بخش تفصیل توضیح خواهم داد.
متشکرم. جناب استاد حاجی زاده در خدمتتون هستیم. اگر فرمایشی هست. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوع رو دوستان فرمودن، من فقط تو محتوا به نظرم اگه به چالش هایی که بعضن در خصوص بعضی از امکنه منصوب به حضرت حجت هست توجه بشه، خب خیلی خوبه. گاهی اوقات تو فضای مجازی هم میبینیم که حتی مثلا مسجد مقدس جمکران گاهی اوقات زیر سوال میره که آیا مثلا از اصالت برخوردار هست یا نه، یا مثلا گاهی اوقات مثلا چایی که فرض می‌کنید توی مسجد جمکران هست که حالا یا بوده مثلا که حالا مثلا چرا توی مثلا فرض می‌کنید یه محدوده زمانی طولانی مثلا مردم بیان از اونجا مثلا فرض می‌کنید استفاده کنن، بعد مثلا یه دفعه بگن که آقا نه این از هیچ اصالتی برخوردار مثلا نیست. میخوام بگم که یعنی این چالش ها هم تو بس راجع به امکنه بهش توجه بشه خیلی خوبه
انشالله. جناب رضایی فرمایشی دارید؟ شما کوتاه مثل اساتید در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم حول موضوع اگر از این طریق بحث مکان و زمان یه واکاوی جزئی بشه خیلی بتونه به بس کمک کنه. ما قرآن کریم رو که تبرق میکنیم هم بحث تقدس زمانی توش مطرح شده، هم بحث تقدس مکانی. یعنی یه جای آیه شریفه میفرماین به بکتن مبارکه که تقدس مکانی رو ارائه میدن، و تو یه جای دیگه آیه شریفه فرموده شده که فی لیلتن مبارکه، یعنی شب مبارکی قرآن کریم نازل شد. پس قرآن به هم تقدس مکان و هم تقدس زمان عنایت ویژه‌ای داره. بعد در یه عبارت دیگه هم هست که حضرت عیسی علیه السلام ایشون میفرماین و جعلنی مبارکن اینما کند، یعنی تعبیر وجود برکت که همون نشوندانه تقدس و نورانیت هست مربوط به خودشون میتونن که همون بحث ولایت الهیشونه. میخوام یک جنبندی ارائه بدیم. ظاهر قضیه اینه که زمانها و مکانهایی وجود دارند که اینها دارای تقدسند و آدم وقتی اونجا حضور فیزیکی داره، حالا تو اون وهله زمانی یا بقعه مکانی، تغییرات حالات معنوی شو به درستی احساس میکنه. احساس من بر اینه که به خاطر اینکه این اماکن یه ظهور و بروز ولایت الهی توشون داره رخ میده. میخوام این مقدمه رو عرض کردم بابت اینکه اماکن و ازمنه، حالا چه مهدوی باشه چه اماکن و ازمنه مقدس دیگه مثل شب قدر، اینها فراتر از یک انتساب دیده بشه. به قول ما تلقیمون اینه که جمکران چون انتساب به حضرت داره، نیمه شعبان چون انتساب به حضرت داره، کسی میتونه کارکرد معنوی داشته باشه. این آیاتی که ذکر شد ظهور و بروزش در اینه که فراتر از یک انتسابه. این نکته اول. نکته دومی که تو روند فرهنگسازی توی جامعه اگر یک مردم یک جامعه به یک مکانی رغبت دارن و نسبت به یک مکان دیگه رغبت کمتری دارن که اشتباه هم شاید باشه این بحث قضیه، مثل رغبت در جمکران و عدم توجهی که نسبت به حرم حضرت فاطمه معصومه باید داشته باشن، فکر میکنم این نگاه اشتباه باشه که ما بیایم اون قله فرهنگی فتح شده رو سستش کنیم و تخریب کنیم که مردم به اون چیزی که باید اصالت بیشتری بهش داده بشه رغبت داشته باشن. یعنی این بحث جمع‌کران باید با همین بحث فرهنگ‌سازی و رغبتی که درش وجود داره حفظ بشه و در کنار این برای بحث زیارت حضرت فاطمه معصومه فرهنگ‌سازی بشه. و مبحث آخر تو بحث سندی و اصالت جمع‌کران که دوستان خیلی مانور میدن رو
باید بذاریم برای نوبت بعدی اگر جزء عنوان قرار گرفت. خیلی متشکرم و ممنونم از لطف. من به نظرم رسید چون فرمایش سروران گرامی توی گفتگوی اولیه که اتفاق افتاد برای اینکه موضوع مشخص بشه شاید بتونیم توی این سه محور قرار بدیم که اصلا ما یک اصل شناسایی و اعتبار سنجی بعضی از اماکن و زمانها رو که قرار نسبت به اونها احیانا مناسکی هم اتفاق بیفته ابتدا شاید در یک فضای پژوهشی باید صورت بگیره، بعد برسیم به اینکه حالا این شناسایی که صورت گرفت آیا باید ترویجش و فرهنگ سازیش و گسترشش بین مردم هم به چه میزان و به چه صورتی باشه، و سوم این هستش که بحث بکنیم در مورد اینکه خب این مکان یا این زمان مثل نهم ربیع، مثل خود نیمه شعبان و موارد دیگر منتسب به حضرت، اگر که به نوعی اصالتش بحث شد، اعتبارش بحث شد، حالا چه ظرفیت‌هایی رو داره برای اون تعمیق آموزه مهدویت و یا احیاناً چه حواشی اگر کنارش قرار بگیره تبدیل بشه به یک آسیبی برای مهدویت.
پس حالا این توی سیر، چون الان فهمش آقای ملکی را دادن بود که ما این بحث‌ها رو در واقع همه بر اساس اون بسترسازی ظهور ببینیم با توجه به اماکن و همه رو قبل ظهور ببینیم. در حالی که یه نگاه دیگه هم وجود داره، اون نگاه اینه که اون اماکنی که و ازمنه‌ای که بعد از ظهور گفته شده آیا اونها نمیتواند مثل این که ما از حکومت حضرت مهدی سخن میگیم برای امروز ما مدل و الگو ارائه کنه؟ یعنی اون مدل مطلوبی که زمان ظهور یه مکانی نقش آفرینی میکنه یا میتونه حالت سلبی باشه، امروز در عصر غیبت در واقع در اصل غیبت برای ما میتونه چیکار کنه؟ میتونه نقش آفرین باشه. یعنی با توجه به اون الگو امروز توجه کن چیکار باید بکنه. به اینم یه نگاهی ها.
بله. حالا من
بگم ربطی به من ربط داره.
دقیقاً. شاید این همین بارش فکری و طرح بحث ها ما الزاماً در این نشست های نخبگانی البته به دنبال این نیستیم که حتما به یک نتیجه واحدی برسیم. چه بسا فروز و شقوقی به وسیله اساتید و سروران ذکر بشه که ما این رو وقتی در اختیار یک پژوهشگر قرار بدیم به عنوان یک پختگی اولیه ایشون بتونه استمرار بده. و این فرمایش های دکتر جعفری از زاویه دیگری هست و جناب استاد ملکی که ما نه تنها به دوران غیبت بخوایم نگاه بکنیم، یه وقتی طرح بحثی مشابه در نشانه های ظهور صورت گرفت که اگر ما میایم اماکنی رو در روایات اشاره میکنیم که بعد از ظهور حضرت مقدسه، مثل مسجد و کوفه، یا یک سری نشانه ها و مراکز و کشورهایی رو مد نظر داریم، مثلا آمدن سفیانی در شامات، اگر اینها رو افرادی به این ایده بودن که بیایم طبق اون حتی مدل سیاسی، اقتصادی و روابط فرهنگی با کشورها رو تنظیم کنیم، یادمه که یکی از دولت‌ها حتی با سپاه قدس یک دوره این مشکل داشت که آیا وارد سوریه بشویم یا نشویم. شهید سلیمانی اشاره می‌کردند که باید وارد بشیم، اون بندگان خدا می‌گفتند که نه، چون قرار است در آنجا سفیانی شکل بگیرد روابط ما این گونه باید تنظیم بشه که ما کمکی به دولت سوریه نکنیم، یعنی باید اجازه بدیم که سفیانی در آن شامات. میخوام بگم برخی حتی ممکنه از این امکنه و یا فضای نشانه‌های ظهور بخوان قاعده سازی بکنن این طرف، یعنی در دوران غیبت چگونه باشیم. این هم محل بحثی هستش که دوستان و سروران میتونن در موردش شوق رو ذکر بکنن. نه حالا تثبیت اثباتیش هم عرض میکنه، فرقی نمیکنه چه فرصتی چه تهدیدی در مجموع بتونیم ببینیم. نه الان بین الاثنین نیست چون بنده دبیر جلسه هستم. آره خدمت. بله حالا ما یک مقدار چون میخواستیم بتونیم در یک زمان مشخص تا 12 جمع بکنیم، جسارتا از سروران دیگری که در جلسه هستن و عزیزانی که در فضای مجازی هستن با عذر و پوزش شاید دیگه نتونیم به راحتی زمان در اختیار بگذاریم و استفاده بکنیم. من اگر اجازه بدید با همین عنوان که از استاد الهی نژاد یا استاد بهروز لک آغاز بکنیم، در
فرمایش خودشون رو در نهایتاً 10 دقیقه اون عناوین مد نظرشون، دوستان میتونن رو عناوین موجود بحث بکنن، میتونن نه در کنار شقوق دیگری رو مرتبط با اون سرفصل جلسه ارائه بکنن. در خدمتتون هستیم.
خب تشکر میکنم. خیلی خوب شد تنقیح محل بحث خودش مهم بود که گفتگو کردیم. بعد خدمت آقای شهبازی و دوستان پژوهشکده پیشنهاد دارم که ما برای اتاق فکرهای منطقی روش شناسی داره، خب که چگونه باشه، اختزاش چی باشه، خروجش چی باشه در قالب پیشنهادات اینا، یا مثلا اگه دور میخوره چگونه باشه. اینم که خارج از جلسه هم یه تعاملی بکنیم. احتمالاً مقصود شما این نیست که یه جلسه برگزار بشه، بله میخوایم بیشتر برگزار بشه. مثلا اون بلایی که سر گعده مهدویتمون افتاد متاسفانه تعطیل شد دیگه. خدای
بله
از من خیلی استقبال میکردم ولی نمیشد بیام، یعنی یا خیلی استقبال بله امکانات نبود آقای، ولی حالا پیشنهادم این است که خارج از جلسه اینو مدیریت بتونیم بکنیم. من خدمت دوستانی که حاضر هستن و علوم مخاطبانمون پیشنهادم این است که اگه همین ازمنه و امکنه و ازمنه رو میخوایم کار بکنیم، ما الان امروز هم رونمایی میشه یه سندی داریم، خب بیایم تو این چارچوب بندازیم. اگر صلاح میدادید من این سند رو اینجا پدره بنداختم، اگر بشه اون تصویر جلسه رو خاموش کنید که اون فایل بزرگتر نشون داده بشه. خب یا فایل رو اصلا بزرگتر بکنه، آیا دوربین رو نبند. من از این جهت میخوام ارتباط میدم، هلال بشه، نگران نباشین، حواسم هست. آیا فلش رو شما ببین آیا برادر، همون رو بزرگتر بکن کافیه. خیلی نگران نباشه. من
سوال من آقای بیرزک هرچه بگیم میگیم اما سند.
بله بله واقعا زحمت کشیده شده. خب من میگم حالا اجازه بدید که ذره‌ای نداره آخر شما بگید آقا این به ازمنه و امکنه ربطی پیدا نکرد. ببینید ما اگر بخوایم اینو انجام بدیم، این سند ما دو تا بخش داره که بخش پایش رو جناب آقای دکتر جعفری زحمت کشیدن و بعد تو کمیته مباحثه کردیم. بخش دوم هم که حالا ما همراه دوستانی پیگیری و آماده کردیم و تو کمیته هم که از جمله جناب استاد الهی نژاد هم حضور داشتن. ببین ما از چه سیاست های کلانی برای همین موضوع باید حاکم باشه، من به نظرم مرور بکنیم دیگه. یک، راهبری و مدیریت کلان فرهنگ مهدویت و انتظار با رویکرد ملی و جهانی در فضای حقیقی و مجازی. خب الان ما ازمنه و امکنه رو تنها ما که نیستیم، خب کشوری و بعدن نگاه جهانی باید پیدا بکنیم. خب آیا ما الان مسئولین سیاست گذار یا تصمیم ساز و تصمیم گیر اینطوری اصلا نگاه میکنن که ما اصلا فرض کن فرصت نیمه شعبانمون چیه؟ من به نظرم یه افق در واقع حاکمیتی بدیم، راهبری و مدیریت کلان باشه که من بتونم از امکنه و ازمنه بتونم استفاده کنم. خب دوم، در همین امکنه و ازمنه نقش اصلی مردم فراموش نشه. گاهی وقتا میگم ببین قبل از انقلاب به رغم اینکه شاه نمیخواسته، مردم چه ها که نمیکردن برای نیمه شعبان. الان چی؟ خب الان از دست مردم گاهی عمدتاً یا کنار رفتن یا دلسرد شدن یا برای میدان ندارن. خب میایم مردم رو برجسته بکنیم. الان همین بسترسازی ظهوری که شما فرمایان محوریت ببینید جوانان الان قبلا تر همین خود قوم تکون می‌خوردی، کلی جوان کودک نوجوان سینی به دست بشقاب به دست آقا مشارکت می‌کنی. واقعا من امسال ندیدم آقای الهی نژاد، میگم کجا رفته؟ یه سنت حسنه‌ای داشتیم جوانا، حالا اژدها در می آورده هر چی در می آورده، ولی بالاخره آتش مرکز رو گرم می‌کرد. اژدها
درست می‌گن شما
مسخرهشون کردید جمع. بله. خب تبیین صحیح فرهنگ مهدویت و انتظار و تقویت کیفیت محتوای علمی، ما الان خودمون امکنه و ازمنه رو باید خب در همین مراکز علمی تجوشی پخته تر بکنیم. حالا یکی از اتاق کارش همین اتاق فکره. بحث گسترش تعلیم و تربیت استاد و مبلغ و پژوهشگر مهدوی، ما فقط اینجا خودمون بشیم در قم بگیم و به به و چهچه که فایده ناخر داشت. باید ببریم تو دل جامعه، مبلغش رو تربیت بکنیم، مبلغش رو بفرستیم. بحث گفتمانسازی تبلیغ و ترویج مستمر نظامن خانواده مطلب سبک زندگی فرق مدر جامعه بیجه مدارس و دانشگاه ها در بین کارگزاری، این هم یک سیاست کلانیه. عبد اقداماتی هم حدود 14 تا اقدام من فقط جهت اطلاع به دوستان عرض میکنم که اتفاق افتاد در اونجا، جنبندی نهایی و حتی برای سال فاصله 3 ساله 1402 تا 1405 هم اقداماتی پیشنهاد شد. خب در راستای این سیاست ها من به نظرم میرسه که ما خودمون گسترش کمی کفی فعالیت های فرهنگی و محتوی در مدارس، دانشگاه، مهدی ها و مساجد به بشه مقدس شمع کنان و مسجد سهله و کوفه و بقای متبرکه به ویژه در مشهد، قم، نجف، کربلا، کاظمین و سامرا. خیلی خوب، تذکر های دکترم خوب بود. ببین من پیشنهاد این است که ما برای این امر خطیر همین امروز این رونمایی میشه، حالا فایلش هم در اختیار دوستان قرار بدیم که داشته باشن. البته بنا شده که دو هفته هم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگ فرصت داشته باشن، یعنی چیزی کم کاست میخوان بکنن بگن که بعد رئیس جمهور ابلاغ رسمی بکنه. این الان رونمایی مصوبه شورای معینه یه فاز شفته جلو. خب حالا با این نگاه یکی از چیزهایی که ما اساسیه خودمون هر فردن خب ما انتظر الفرجه صباحن و مساعا. ببینید ما این راهبرد اساسیمون درونی شدن فرهنگ مهدویت به انتظار در درون هر فرد یا در فرهنگ یا در سبک زندگی هر فرد در روز و در جامعه مون هست که متاسفانه این مزاحم هایی داره. ببینید الان بخوایم سبک زندگی مهدوی یه انسان منتظر پرورش بدیم هزاران مزاحم داره، از همین مشغله های روزمره گرفته، گرفتاری های اقتصادی گرفته، فعالیت های توطئه های دشمنان گرفته، رفاه زدگی خودمون گرفته تا درگیرها و مشکلات فردی و خانوادگی اجتماعی. من به نظرم میرسه که جناب آقای شهبازیان اولین قدم برای همین نقش و جایگاه امکنه و ازمنه، کسی اصلا آماده باشه از این امکنه و ازمنه استفاده بکنه، در واقع التفات و توجه به حضرت توسط هر کدام از ما. آیت الله بهجت‌آمین این سخن که ازش نقل فرمودن من به نظرم خیلی حکیمانه فرموده، فرمودن که بخواید ببینید که واقعا شما انتظار منتظر هستید یا نه و به حضرت اعتقاد دارید یا نه، ببینید حضرت ناظر اعمال خودتون میدانید یا نه، یه شاخص عملیاتی داده که آیا ما خودمون رو اینگونه میبینیم یا نه. اگر این بستر آماده شد خود به خود مکان و زمان شکوفا میشه، یعنی بدون اون معرفت که حدیث من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه رکن رو داره میگاره، ولی ما هر چقدر بتوانیم درونی سازی فرهنگ مهدویت برای استفاده از اماکن امکنه و ازمنه شرط اساسی است، والا برای انسان‌های خفته، برای انسان‌های غافل، برای انسان‌های جاهل هرگز نه مکانش مهم خواهد بود نه زمانش. حالا این مکانیسمش چیه؟ همین که درونی سازی فرهنگ مهدویت از تلاش‌های فردیمون گرفته، از تربیت در خانواده به ویژه توسط مادران، پدران، بعد در محیط آموزشی معلمان، اینها باید این رو اساس قرار بدن و تا زمانی که این امر محقق نشده در واقع اون آمادگی برای ظهور که استاد گرامی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب حکومت جهانی موعود که چند دسته آمادگی ها رو شرط فرمودن دیگه، شرط ظهوره، اونم آمادگی های فکری و اعتقادی، این حاصل نخواهد شد. ولی من تاکیدم این است که ما روی این به عنوان فاز اول کارمون بیایم ببینیم که ما چگونه بیاییم فرهنگ سازی درونی فرهنگ مهدویت هم در بین خودمون اگر ما داریم واقعا خیلی وقتا ما محقق مهدویت جسارت خیلی به دوستان عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم، ولی من خودم اونگونه که مهدی باور درست رفتار بکنم گاهی رفتار نمی کنم، ضعف خودمه، برگردم خودم اصلاح نفس بکنم و به دیگران این رو انجام بدیم، یقینا زیر ساخت اساسی همین است و انشالله اقدامات بعدی
متشکرم. ممنون و متشکرم جناب استاد لاینژاد، در خدمتون هستیم، اگر کمتر از 10 دقیقه هم بشه که بتونیم از بقیه شما دقیقاً 10 دقیقه شد بله و در خدمتون هستیم.
مجددا خدمت دوستان گرامی عرض سلام و ادب، خسته نباشن دوستان. خب تشکر میشه نکات خوبی را که دوستان در یک شو در شور اول که بحث ساختاری بود خیلی جالب فرمودن، در شور دوم که جناب استاد بروزی لک شروع کردن دغدغه خوب و نگاه خوبی داشتن الحمدلله. ببین عزیزان، من به صورت کلی بگم، خب این در واقع شکل گیری پنل نخبگانی که دغدغه همه دوستان بود، آقای سلیم بزرگوارم چندین بار قالب های مختلفی را در قالب فصلانه یا پنل نخبگانی یا اتاق فکر مطرح بود، الحمدلله استارت کار در آستانه نیمه شبان زده شد خدا را شکر. مهم اینه که این پنل نخبگانی یا اتاق فکر مهدویت حالت کاربردی به خودش بگیره، کاربردی گرفتن، کاربردی شدن بس به دو نکته مهم برمیگرده. یک، تعیین محورهای بس با نگاه مسئله محوری، این خیلی مهمه، یعنی چه موضوعاتی ما انتخاب کنیم، موضوعی که الان تو کف، تو جامعه، تو صف مشکل مردمه با رویکرد مهدوی و در نگاه کلی، یعنی مسئله مردمه، معضل مردمه در عرصه مهدویت، اینا بیاریم به بس بذاریم، یعنی مسئله محور بریم جلو، نه مباحث انتزاعی و عرشی، مباحث باسی فرشی بشه، مباحث باسی تو جامعه بیاد و مباحثی که تو جامعه مطرحه، این باسی مورد بحث و گفتگوی این پنل نخبگانی قرار بگیره. دومین مسئله که ما را به کاربردی بودن پیش میبره، جامعه مخاطب را در نظر بگیریم و اقداماتی صورت بگیره و مباحثی که مطرح میشه خروجی پیدا بکنه، کجا باید بره اونجا مصرف بشه، اینا مد نظر قرار بگیریم. این پنل نخبگانی ما میشه کاربردی، یعنی در واقع چیزی میاد که در واقع به درد جامعه میخوره و به درد رفع مشکلات جامعه میکنه با نگاه مهدویت. این نگاه کلی که انشالله استارت بحث اینجا زده شده، انشالله ما بتونیم این تلاش و زحمات دوستان را
در 23 بعدن ما رو نمایش ندن، باید بگیم شروع کار و از واژگان انگلیسی کمتر استفاده کنیم، جلوداریانی کیه در 23 یقم اونو
نگیریم. این نکته بس بعدی که من اینو مطرح کردم، چون که در ساختار من گفتم با دو رویکرد ایجابی و سلبی مباحث دنبال میشه، یعنی این عنوان جا نقش و جایگاه امکنه و ازمنه در بسترسازی ظهور، با دو رویکرد ایجابی و سلبی. در رویکرد ایجابی نگاه ما نگاه ایجادی، نگاه مثبت، نگاه کارکردگرایانه هست، چه فایده‌ای داره، چه نقشی داره امکنه و ازمنه. در این مورد ما میتونیم بگیم که بله، امکنه و ازمنه یک کارکردهای مرحله اولی داره، ابتدایی داره. به عنوان مثال، چون که فرصت محدوده، من خیلی بس را با سرعت دنبال میکنم، اولین نقش امکنه و ازمنه اینه که صاحب اون امکنه و ازمنه که آقای امام زمان باشه مورد تکریم و تجلیل مردم قرار میگیره. اولین نقش امکنه ازمنه اینه که ما امکنه را مورد بررسی قرار میدیم. این در واقع نکته آسیب شناسانه هم داره که انشالله در قسمت رویکرد سلبی خدمت عزیز گرامی خواهم گفت. نکته کارکرد دوم، فایده دومی که این امکنه و ازمنه داره اینه که این امکنه و ازمنه به عنوان تذکر و یادآوری نسبت به این صاحب امکنه. وقتی که جمع کران میره، خب یاد آقای امام زمان میافته، مسجد سهله میره، مسجد کوفه میره، خدمت مسجد سعسعه میره یا سرداب و اون قسمت هایی که در واقع منصوب به آقای امام زمانه، یا از لحاظ زمانی که مثلا طرف مثلا یاد امام زمان در نیمه شبان به یاد آقای امام زمان میفته، در نهم ربیع به یاد آقای امام زمان میفته، امامت آغاست. در روز جمعه که منصوب به آغاست، روز جمعه منصوب به آغاست دیگه، اینه که این ازمنه ها ما را، ذکر ما را تقویت میکنه، یاد ما را تقویت میکنه نسبت به آقا امام زمان. این دومین فایده و کارکرد این امکنه هست و باید باشه. سومین در واقع فایده مرحله اولی برای این امکنه و ازمنه، ارتباط و رابطه قلبی پیدا کردن با آقای امام زمان. این امکنه رابطه انسان را، رابطه منتظر را با منتظر تقویت میکنه. این رابطه، رابطه قلبی بیشتره، نه رابطه های در واقع حالا بگیم شفایی و چهره به چهره که بعضا تو ملاقات ها مطرح میشه. این سوم. چهارمین فایده و کارکرد امکنه و ازمنه منصوب به آقای امام زمان، این امکنه وقتی انسان در اون امکنه قرار میگیره، حس حضور انسان تقویت میشه. حس حضور تقویت شد، خیلی از جنزا در واقع در انسان یه تحفظ ایجاد میشه، یه تحسن ایجاد میشه که خدا نکرده کارهای در واقع خلاف شرع، خلاف دین. وقتی که حس حضور در انسان تقویت شد، آقا امام زمان را با نگاه قلبی بالا سر خودش دید. این نگاه بعد انسان تقویت شد که آقای امام زمان حاضر و ناظر همه جاست. این در امکنه و ازمنه آقای امام زمان بیشتر تقویت میشه حس حضور. حس حضور اون فواید خاص خودشو داره. اینا همه فایده مرحله اول بود. حالا این فایده مرحله اول به چه فایده های مرحله دوم که مرحله نهایی است میرسه، چه کارکردها و فواید را به همراه داره؟ به عنوان مثال وقتی این در واقع فواید مسجل شد و به وقوع پیوست و ایجاد شد، معرفت انسان نسبت به آقای امام زمان چی میشه؟ بیشتر میشه. هرچی به این اماکن میره، این مرحله فایده های مرحله اول رو پشت سر گذاشت، انسان به معرفت آقای امام زمان میرسه. وقتی که معرفت آقای امام زمان تقویت شد، یکی از بسترهای ایجاد غیبت آقای امام زمان عدم معرفت مردم بود دیگه. به طور طبیعی معرفت فراهم شد، آمادگی خودشو نشون میده. آمادگی خودشو نشون داد، بستر سازی ظهور در واقع به یک نحوی تحقق پیدا میکنه. ببین از کجا اماکنه اومد به بستر سازی ظهور منتهی شد. یا نه از این فواید اولی که 4 مورد بود من برشمردم، در جامعه وقتی اماکن منصوب به آقای امام زمان، ازمنه منصوب به امام زمان مورد توجه مردم قرار گرفت، خود به خود فرهنگ مهدویت در جامعه تقویت میشه. فرهنگ مردم در جامعه تقویت شد، اشاعه پیدا کرد، به یک نوی مردم به طرف آمادگی حرکت میکنن. این آمادگی بسترسازی برای ظهور آقای امام زمان میشه. من خیلی به سرعت میرم که نگاه در واقع سلبی را هم بگم. اینا همه رویکرد ایجابی بود که بحث مفصلی را میطلبه، چون که یک دقیقه بیشتر، 3 دقیقه من دارم ساعت نگاه میکنم. شما میخوای دقایقی که آقای استاد مصرف کردن به نام من ببین. آره من اون ساعت، من با این ساعت دارم
ساعت
1 دقیقه هم باز اینجا مصرف شد. عذرخواهی میکنم. این همه رویکرد ایجابی بود که یک بحث مفصلی را میطلبه. همه اینا اگر تقویت بشه به یک نوی اون، حالا بگیم به سرسازی ظهور. البته این نکته نباید مورد غفلت قرار بگیره. به سرسازی ظهور غیر از زمان ظهوره. اصلا ما تعیین زمان ظهور نمی کنیم. ما با نگاه کلی میگیم اگر فرهنگ مهدویت در جامعه اشاعه پیدا کنه، اگر معرفت مردم نسبت به آقای امام زمان بیشتر بشه، این به نوعی آمادگی مردم را میرسونه، یعنی آمادگی را در مردم نشون میده. آمادگی به یک نوی بسترسازی ظهور را فراهم میکنه. حالا ظهور کی رخ میده ما نمیدونیم، اما میدونیم همین مقدار در فرایند بسترسازی قرار گرفته ایم. حالا کی زمان ظهور است ما خبر نداریم. اما رویکرد سلبی را بگم، در 2 دقیقه عرایزم را خدمت عزیز گرامی جمع جور بکنم. ببینید اماکن و ازمنه آقای امام زمان منصوب به آقا،
با نگاه آسیب شناسانه اگر مورد بحث و بررسی قرار بدیم اینه که بعضن دیده شده اماکن منسوب به آقای امام زمان اون نقش و اون جایگاهی که داره جایگاه عالی تر براش دیده میشه. ببین جایگاه عالی تر براش دیده میشه، همون مثالی که خدمتتون عرض کردم، جمعگران یه جایگاه خاص خودشو داره، نبایستی هیچ وقت این جایگاه انقدر بره بالا که در واقع به یک نوی حرم حضرت معصومه تحت شای اون قرار بگیره. یعنی ما جایگاه منسوب به آقای امام زمان که مسجد مقدس جمع انقدر بردیم بالا، حرم حضرت معصومه تحت شای اون قرار گرفته. این در واقع علونگری نسبت به جایگاه است. ما نبایستی نسبت به جایگاه علونگری بکنیم. به اندازه خودش عالی، خیلی عالی بپنداریم، به اندازه خودش بگیم آره این جایگاهش اینه، این مقدار بایستی به مورد توجه قرار بگیره، نه اینکه بعضی از اماکن مقدس دیگه ما تحت شای اون اماکن منسوب به آقای امام زمان قرار بگیره. نکته دوم، آخرین نکته، نگاه آسیب شناسانه است به اماکن و ازمنه اینه که اماکن و ازمنه حتما بایستی در نگاه ما نگاه طریقیت داشته باشه، نه نگاه موضوعی. نگاه طریقیت یعنی ما جمعکران را میخواییم به خاطر امام زمان، نه جمعکران را به خاطر جمعکران. یعنی خیلی دیده میشه که جمعکران اینجا مقصده، مقصد جمعکران نیست، که مقصد آمدن به جمعکران برای رسیدن به حس حضور نسبت به آقای امام زمان. آمدن به جمعکران یعنی رسیدن به معرفت به آقای امام زمان. ما بعضا معرفت به آقای امام زمان برای ما مقصود نیست، خود جمعکران میشه موضوع سفر ما، موضوع حرکت ما. اما باید بدونیم که خود جمعکران در این مورد طریقیت داره برای رسیدن به اون مقصد که معرفت آقاست، رسیدن به اون مقصد که حس حضور نسبت به آقاست. این دو نگاه، نگاه آسیب شناسانه است. البته نگاه های دیگه هم وجود داره، چون که وقت دیگه مقدار وقتم تمام شد، من عذرخواهی میکنم. هستیم جناب استاد جعفری در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سریع سعی میکنم
ده و بیست و سه دقیقه ما تا ده و با این ما با اون چپ ما جناب چپ ما رو در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو نکته من عرض کنم نسبت به فرمایشات حاج آقای الهی نجات. دیگه من با حاج آقا فقط رفاقت دارم، هیچ ترسی ندارم، میگم نسبت به رفقای دیگه هم ارادت داریم بدون ترس و عین احترام. یه نکته تو فرمایش بعضی دوستانم دیگه بود. ببین ما اون سندی که میگوید جمعکران را بپذیرید، میگه لیرغبو فیه. شما اینا رو به قول گفتنی با هم جمع کنید. حالا چجوری باید آسیب شناسی کنید؟ بحث دیگه است. یعنی اگر شما جمعکران قبول نمی‌کنید، مثل مسجدی است که بالاخره در اون نماز می‌خونن، اجتماعی جمع شده برای دعا برای امام زمان خیلی محترم. دعا برای امام زمان می‌کنن، نمازی هم می‌خونن که جای دیگه هم وارد شده خیلی محترم. حتی اگه کسی بگه من سند رو قبول ندارم، این حسن بن مسته و داستانش رو قبول ندارم. اما اگر کسی جمعکران رو به این عنوان پذیرفت، باید لوازمش هم بپذیره. تو لوازمش اومده لیرغبو فی، نیامده لیرغبو فی یاد الامام العصر. البته من اصلا فکر می‌کنم اصلا مساق نداره رو زمین که کسی بگه من میروم جمعکران، جمعکران میری چیکار کنی؟ می‌خواد بری محله فقیرنشین اطراف جمعکران رو ببینی؟ خب طبیعی جمعکران میره برای امام زمان میره. من فکر میکنم اصلا شاید صورت مسئله نداشته باشه. تو وقتی ما مطرح میکنیم ممکن اصلا ذهن بعضی بیاد. نکته دیگه هم که وجود داره، من فکر میکنم اینی که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تحت شعاع قرار میگیره، مشکل از جمعکران نیست، مشکل از ساخت و ساز شهری ماست. ببین این یه واقعیت، منی که الان قومی هستم یه بار حرم میخوام برم به مشکلات میرم حرم حضرت معصومه. یه نفر وقتی میخواد بیاد اتوبوس چه باید ببره توی 72 تن، نمیدونم تو رودخونه بذاره، ماشین گیرش بیاد، بیاد حرم، به چه بدبختی بتونه زیارت حضرت معصوم بیاد، ولی از اونور تو اتوبان میندازه راحت میاد جمعکران زیارت میکنه برمیگرده. من فکر میکنم مشکل سری نیست. البته بله، در این که ما جایگاه حضرت معصومه، زیارت حضرت معصور حضرت معصومه، اینها رو باید مطرح بکنه، اینی که تولیت مسجد چه حرم حضرت معصومه باید به این موضوع بپردازه، این سر جا خودش. ولی مسئله اینه ما چون اونور بستر سازی نکردیم فکر میکنیم که رغبت به جمع کردن اینو کم رنگ کرده. نه خیر، اونور مشکل داره. و الا کدوم آدمی است که وقتی بیاد قم، مگر استثناء یه آدمی پیدا بشه که مشکلی داشته، ولی هر آدمی وقتی میاد قم واقعا دوست داره حرم حضرت مظلومه بیاد. مثلا وقتی حضرت مظلومه رو این یا فاطمه تو اشفعیلی فی جنه اینا مطرح بشه جایگاه حضرت مظلومه، لذا این به عنوان تذکر دوستانه بخوام بگم، چون اینا بحثای علمیه، چهار نفرم میشتن فکر میکنن که واقعا چه اتفاقی افتاده. نه خیر، جایگاه حرم جمکنان سر جا خودشه، جایگاه حرم از مسئول سر جا خودشه، و اون لا تشد رحال الا اون چیزا میگن الا مسجد و اینا، لا یشد رحال که توی به اصطلاح حج مطرح میکنند و اینا، این به نظر من همونجا هم جوابش داده شده. اینجا هم ما وقتی مسجد میگیم غیر از لیرغبو فی، عملا برای توجه به امام است. خب این برای اینو از جز وقت اضافه حساب کنید، ولی خب من وقتم کم بود جز وقت چند دقیقه دارم من بخوام نکته میگم. خب 5 دقیقه، خب من 5 دقیقه چند تا نکته میگم. من خیلی استفاده کنم از فرمایشات رفقا، چون حاجی هم تو سند اشاره کردن. من فقط بگم تو سند ما چندین جا مطرح کردیم در تو بحث اماکن گفتیم که معرفی حفظ ترویج نمادها و مسنونات فرهنگی موجود مانند مسجد جمکران و مهدیه و اماکن منتسب. بعد یه نکته، دو تا نکته هم اینجا اضافه شد. یکی خرافه زدایی از اماکن و مناسک مهدویه که تو سلبیه حاج آقا اشاره فرمودن. یکی هم تعمیق محتواست که اینم حالا اینم خیلی مهمه. یعنی ما نسبت به اماکن هم باید خرافه زدایی رو حواسمون باشه، هم باید محتواها رو تعمیق بدیم، که اون دغدغه‌ای که حاج آقا فرمودن توی کارکردهای اثباتی و ایجابی، این با اون تعمیق محتوا کاملا قابل به اصطلاح ایجاد هست. یعنی اون اماکن یاد حضرت مطرح میکنه. یه نکته من در تو اماکن روایت خیلی قشنگیه که ما یه بخشش رو توی مستندات سند آوردیم. تو زیارت سرداب مقدسه این تعبیر آمده، این دوستان آشنا هستن دیگه. جالبه اونجا تو زیارت سرداب مقدسه، گرچه به اصطلاح طبیعی است که این شاید از شیخ مفید و اینها باشه، و اونجا آمده که اللهم ان هذه بقعه تحرتها و عقبه شرفتها و معالم زکیتها حیث از حرت فیها ادله توحید. بعد در ادامه داره که وجعل ارواحنا، توجه کنید به خود مکان داره میگه، وجعل ارواحنا تهنو الی موت اقدامهم. همون که میگه که چیز در رابطه با قدمگاه حضرت ابراهیم چی میگه، آیه قرآن میگه که مقام ابراهیم مصلا، اینم داره میگه وتقدم مقام ابراهیم مصلا. اینجا میگه وجعل ارواحنا تهنو الی موت اقدامهم و نفوسنا تهوی نظر الی مجالسهم و عرصاتهم. یعنی خود مکان مهمه، یعنی اون مکان شرفیت داره و مهم هست. البته چیز شرف مکانه به مکین طبیعیه، ولی میخوام بگم اینو توجه کنید، خود مکان خودش هم مهم هست، اینی که ما بهش بپردازیم. در تو زمان ها هم به نظر من یک دو نکته در تو زمان هست. در تو زمان جالب اینه که من از فرمایش برادرمون نکته گرفتم و اضافه کردم به نکاتی که مد نظرم بود و نکته قابل تأملی هست. اینه به ما تو زمانهای ما معمولا دیگه اساتید تشریف دارن، زمانهای ما رو یا با گره به امام حسین میزنه، معمولا تو مکان زمانهای مشخص، حتی نیمه شعبان ما زیارت امام حسین علیه السلام داریم. شما تو مکانهای مقدس امامزاده حرمهای اهل بیت علیهم السلام حتما گره میخورید، حالا یا با زیارت اهل بیت یا با مطالبی که به مهدویت مربوطه. تو هم زیارت امام حسین معمولا به امام زمان میخوریم، بحث رجعت و مرونگی و یکر رفی رجعت کن، مثلا که ما از خدا میخوایم که در رجعت اینا برگرد، یا یاریگر امام زمان باشیم. یعنی ما تو زمانهای ما که زمانهای زیارتی ماست و مکانهای ما مکانهای زیارتی ما، ما رو ناخودآگاه مستقیم یا غیر مستقیم ما رو به امام زمان علیه السلام گره میزنن. یعنی ما یه مقدار دایرمون از مسجد سهل و مسجد کوفه بیاریم بالاتر، همون که آقا فرمودن که از حضرت عیسی علیه السلام که و جعلنی مبارکن عین ما کند، هر مکانی که باشم، در واقع عین ما کند هر جایی باشم یا هر زمانی باشم، و ما کان علی یعذبهم و انت فیهم، اصلا حضور پیغمبر و ما کان علی یعذبهم، حضور ولی خدا. لذا این زمان و مکان خیلی مهم هست و باید اون نگاه فرازمانی هم مهمه. و آخرین نکته رو بگم، نکته آخری که اینجا حالا هست، باقی مطالبش حالا جلسات و اگه فرصت شد، اینه که ما مثلا در شب قدر با این اهمیت و این زمان بسیار مهم، ما دقیقاً مهمترین شب قدر ما شب سوم شب قدره، شب 23 و در همون جا دعای سلامتی امام زمان علیه السلام هست. اللهم کل ولی کل فلان ابن فلان، این همینجاست دیگه، درست شد که الحجت ابن الحسن. این زیاره، این دعای سلامتی که یک دعای بسیار استراتژیکه، مال ما یه وقت بحث می‌کردیم در رابطه با این فرازها، این دعا خیلی بحث مهم جایگاه مهم می‌داره. این اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، این دقیقاً در چه زمانی؟ در قله زمانهای تقویمی مؤمنین قرار گرفته، اون قلهش شده گره خورده به امام زمان. بنظرم بس بسیار مهمه و من بازم تشکر میکنم از اهتمام به این موضوع.
متشکرم از اینکه حدود نزدیک 2 دقیقه هم زودتر تمام شد، خیلی متشکرم. بله نه ممنون، کاربردی و مفید. حالا این شو ضمن تقدیر و تشکر از اساتیدی که ارائه بحث فرمودن، جناب استاد صادقی، در محضر حضرت عالی هستیم 10:30 انشاءالله تا 10:40 در خدمتون.
عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، استفاده کردم و خیلی ممنون. خب این گرده های علمی بحث های خوبیه، اما بنده استثنای منقطع هم و امتصالا فقط حضور پیدا کردم و از باب این که از بنده رد بشه فقط 2 کلمه عرض کردم و حالا چند کلمه که امیدوارم بقیه وقت من بتونم بدم به دوستان دیگه. ما یه بحث علمی پژوهشی ممکنه بکنیم، خب جمع‌کران، نمیدونم حتی زمان ولادت، نمیدونم مکانهای دیگه، محل اختلاف به قول آقای جعفری عزیز که ارادت دارم سالهاست، ولی خب حالا اذن است عرض کنم که اختلافاتی ممکنه باشه، کسی به پذیره نپذیره. و به نظرم توصیه هم از اهل بیت نداریم، البته اهل بیت قاعدتا هم نباید توصیه کرده باشن چون امام آخر هست. حالا بزرگان مثلا یا پیشگویی چیزی، یه بحثای سختگیرانه اگر بخوایم بکنیم، نه عبقری رو بپذیریم، نه نظم الثاقب و نه، خب این یه بحثه، ولی واقعش اینه که اینجوری نمیشه پیش رفت. ما توی بحثای تحریفات عاشورا و اینها که حالا یه مقدار تخصص بنده هست، خیلی که جوش میزنیم و خیلی مبارزه میکنیم، آخر میبینیم نه، کار یه عده دیگه بیشتره و یه مقدار اساطیر هم باید قاطیش باشه. همون زهرماری که شهید مطهری گفته، کار با اون پیش میره. حالا این نگاه دومه که ترویجی و فرهنگی من اسمشو گذاشتم، یه محل معنوی اونجا. جمع‌کران شما اصلا قبول نداری؟ بعضیا میگن اینطور و اونطور، میگن مسجد آدم میره نماز میخونه، مسجد چه هست؟ یه حول حالنای اونجا میشه، همینجور که مقام معظم رهبری فرمودن این مراکز معنوی امامزاده ها. خب واقعا وقتی آدم میره داخلش یه حال و هوای عوض میکنه و تأثیرات معنویشو داره. حالا مثلا اونجا آتشکده بوده قبل از اسلام شده امامزاده مثلا، یا معبد آناهیتا بوده مثلا، عرض میکنم اونایی که بالا کوهه مثلا. نه کار به اونجا ندارم، حالا کلی عرض میکنم. نه اتفاقا اصلا ذهنم اون نبود، نه اتفاقا اصلا ذهنم اون نبود. یه محلی به قوله یکی از اساتید مثلا تو را مشهد میگفت و یه مواردی که نه حالا این بحث خضرم، البته بحث کوه خضرم.
یه لطف بفرمایند این خارج در واقع چی میگن تذکر آیین نامه ای بدن، اینکه نشستای اینجا ما نشستایی که برگزار میکنیم، نشستای ایام دعی فجر آقای ملکی رای دنده بود، کامل تو شبکه معارف پخش
شد. اینا شو حذف کنن دیگه، چرا
موشن نشه؟ میخوام بگم که دوستان این پنل نخبگانی احتمال داره پس فردا تو جاهای رسانه
آره، مورد بحث قرار بگیره.
اینی که مطالبی که میفرمایند معارف
میرم بعد همین
آره، میذارم دقت خاصی بفرمایید.
بله قطعا عرض میکنم بس نه اصلا من ذهن کوه خضر رو اینها نبود. بله. هر حال منظور این بود که رهبری وقتی می‌فرمایند که این جاهای مراکز معنویه،
الزامن اینطور نیست که حتما اون تذکره ای که درباره او امامزاده مردم میرسن به خدا با اونجا سیمشون وصل میشه. حالا در نتیجه میخوام بگیرم که این جاها، این مراکز آسیبهای، یعنی محل اول حالنا هست، هر کس که بره به هر حال حال معنویش عوض میشه و تأثیراتی داره، اما تأثیرات موقته. وقتی از اونجا میاد بیرون مثل کسی که دهه محرم تموم شده، دوباره صبح روز 11 هم وقتی میره تو بازار، یا بنده که میام اینجا همون وجدان کاریمو رعایت نمی کنم. اینها یه مقدار جنبه موقت داره و از این میخوام نتیجه بگیرم که نه، نقشی در ظهور نداره. یعنی بستر سازی ظهور که عنوان بحث شما هست، اینها به نظر من، برداشت من، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه وقتی از همون جوانی که اونجا رفته جمع‌کنان ازش بپرسی که چقدر به امام زمان معرفتش چقدره، همونجور که آقای برادر از مناجای الهی فرمودن، چقدر توان پاسخگویی داره در برابر شبهات سنگین مهدوی که ما گاهی توش میمونیم، و پاسخهایی که داده شده مال 1000 سال پیشه، مال 500 سال پیشه، و امروز باید حرف جدید، یعنی جواب پاسخ جدید داد. زمانها و مکانهاییست برای رسیدن به خدا و ذکر خدا. و السلام علیکم. بله، این از برکاتشه دیگه. بله بله،
یعنی میخوام بگم بوشم میده، زمین سازم
میده. این از زمین ساز نیست، اینا ذکر خداست، رسیدن به خداست.
ذکر خدا نیست، یعنی وقتی یه دوانی میره اونجا بحث علمی میشنوه یا من
چنه انتقادایی داشته باشیم، مثلا منبری بره که فقط بخواد به قول شما احساسی حرف بزنه، ولی بالاخره لابلای اینها گاهگاهی آقایینی هستن میرن مباحث علمی مطرح میکنن و این مخاطب ما حتی برای معرفت افسی نسبت به امامش هم ایجاد میشه. اگه مکان نباشه اتفاق رخ نمیده. این نوعه مهمه ها. این ببخشید.
بسیار خب، متشکر. البته حالا باید یه تمهیدی اندیشیده بشه، چون ما وقتی نشست رو با عنوان نخبگانی مد نظر میگیریم، به نظر بنده باید اساتید این با اون کلیت مبانی و آموزه ها، که کسی تردیدی در این آموزه ها و کلیت مبانی نداره، این رو همه ای ما میدانیم، اما وقتی که سخن از یک نشست نخبگانی هست، عزیزانی که چه بعداً بحث رو میشنوند چه احیاناً الان دارن دنبال میکنن، باید توجه داشته باشن که آرا و اندیشه هایی در اینجا وجود داره. من به گمانم بد نیست آج آقا اگر بدون ملاحظه نقطه نظراتی ذکر بشه و ما این رو در همون راستای یک نیمچه ای از کرسی های آزاد اندیشی میدونیم که رهبر معظم انقلاب هم بیان میکنن. حالا من میخوام درخواست بکنم اگر امکان داره دوستان اون نظر خودشون رو بدن، یعنی شفافتر شاید اگر عنوان بکنیم، نهایتش این هستش که پاسخی داره یا به جلسه بعدی موکول خواهد شد و انشالله آرا به تضارب و گفتگو قرار خواهد گرفت. جناب استاد سلیمیان در خدمت حضرت عالی هستیم و بفرمایید در خدمتونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که حال شما میفرمایید خارج از بحثه، ولی من تأکید میکنم اگر قرار شد انشالله این جلسه ادامه پیدا کنه، اولا به هیچ وجه قبل از یک نتیجه گیری قاطع مجمع علیه به هیچ وجه خارج از جلسه نبایستی بشه. عرض کردم نهایت خروجی جلسه در یک بیانیه‌ای که یک اتفاقی بین افراد حاصل شده به سمع علاقه مندان رسیده بشه، چون قطعا آدم های هستن که با شیطنت ممکنه قطعاتی از صحبت ها رو در واقع در راستای منافع خودشون ترویج کنن و خب هم آسیبه به فرد بزنن، هم آسیبه به مؤسسه، هم و بس. به نظرم میرسه بنابراین اگر قرار شد انشاءالله به حول و قوه الهی این رویه ادامه پیدا کنه، دلیل نداره اصلا ما مجازی داشته باشیم که شما لینک بذارید و کسانی حضور پیدا کنن. نه، یه جلسه داخلی سنگین قوی محکمی، بعد بگیم آقا این دو صفحه حاصل تضارب آرای بین آقایون در این مسئله حالا برن بقیه کار را ادامه بدن. آره این نکته ای هست که من آره نکته ای هست به نظرم مهمه. ببینید نتیجه این نگرانی ها خودسانسوری میشه و تهش همین وضع موجود میشه. ما قرار نیست که اینها رو دو مرتبه تکرار کنیم. نه دوستان بزرگواری میکنن دیدگاهشون نتیجه ده ها سال گاهی پژوهش هست اینجا به محک میذارن تضاربارا میشه و نتیجه گرفته میشه. لذا من خواهش میکنم بزرگوارانی که قرار هست تصمیم میگیرن این رو در نظر داشته باشن که یک جلسه داخلی پژوهشگران مهدوی در برخی از موضوعات چالشی هست. من بسیار شده توی این دو سه دهه اخیر که بحث مهدوی هستم این ابراز نگرانی ها رو میبینم، در حالی که دشمنان ما اصلا نگران این چیزا نیستن. یعنی شما بسیاری از اون چی که ما ابا داریم از گفتنش رو دیگران به صراحت و با افزوده هایی در اختیار مخاطبینشون مخصوصا جوان ها قرار میدن و ذهن اونها رو مخدوش میکنن. لذا به نظر میرسه طرح بحث کنیم مستدل، مستند و قوی. حالا یه جاهایی هم ناگزیر میشیم که پیرایه هایی رو از بین ببریم. به نظرم ما نگرانی نیست. مهدویت بنیانش اونقدر قوی تر از این هست که احیانا به خاطر برخی از این پیرایش ها، به خاطر برخی از این ویرایش ها حتی ما نگران باشیم که آسیب ببینه. نه اون بر اساس یک بنیان های استواری هست. اینا برخی از در واقع نقوشی هست که بر این بنا هست. ممکنه یه جایی هم کسی کج و اشتباه نقش زده باشه. در رابطه با امکنه و از منه خب اینجا نمیشه به یه نتیجه قطعی رسید. من یکی دو تا پیشنهاد دارم انشالله اگر مصوب شد ما این رو در راستای عملیاتی کردن برای نتیجه گیری نهایی بگذاریم. یکی اطلس مکانها و زمانهای منصوبه به حضرت هست که ما این رو در سطح یک کار پژوهشی نه کار فرهنگی. کار فرهنگی اینه که شما بیاد یه اطلسی درست کنید، حالا یه در واقع شبستانی و رواقی و معماری و کاشی و این نشد. این اطلس، اطلس محتوایی، اطلس پژوهش محور هست که بر اساس مستندات قطعی ما بیایم برخی از مکانها رو در واقع اون جایش که میشه دفاع کنیم با تمام قد دفاع کنیم، اون جایی هم که نمیشه قسم حضرت عباس نخوردیم اگر چیزی اضافه کرده ما در راستای وضع و جعل و تحریف و امثال اینها بخوایم خدای نکرده آسیبی به حقیقت مهدویت بزنیم. تحت عنوان دانشنامه، فرهنگنامه، یک مجموعه زمانها و مکانها را بر اساس کارهای پژوهشی تأکید میکنم، بر اساس کارهای پژوهشی ما این رو انجام بدیم. قطعا آزاداندیشی، صراحت لهجه و دقت در امور میتونه کار رو کار فاخری بکنه که این مد نظر قرار بگیره. توجه داشته باشیم ازمنه و امکنه که به عنوان یک لازمه ناگزیر برای زندگی بشر هست همواره مورد دستاندازی دنیا طلبان بوده. یعنی شما نگاه کنید در کتاب شرح الاخبار قاضی نعمان به صراحت با وجود ده ها و بلکه بیشتر روایت در مورد مکان ظهور حضرت مهدی، مکان قیام حضرت مهدی، به روشنی حالا یا از خودش یا از دیگری میاد مکان ظهور را جایی غیر از مکه، جایی غیر از مسجد الحرام و ماننده این میدونه و کم له من نظیر در رابطه با مکانهای منصوب که خب این نگرانی هست. بنابراین پالایش اینها بر اساس یک روال معقول و منطقی پژوهشی میتونه خدمت شایانی باشه و خب حضرت عالی فرمودید چند سال قبل نمونه هایی رو ما دیدیم. خدا رو شکر ما برخی از مراجع به انصاف عرض کنم جلوی برخی از انحرافات رو گرفتن. فراموش نمی کنیم اون زمانی که اون لامپ های سبز رو در واقع اون بله جمکران گذاشتن، شیشهی گذاشتن، کسانی من خودم اون زمان حضور پیدا کردم. چقدر ما واقعا نگران بودیم. من منتقل کردم به بعضی از دوستان بعضی از هفته نامه ها و رسید به گوش برخی از مراجع معظم و اونها صراحتا وارد عرصه شدن. خدا را شکر اون برداشته شد و مانند این. من میخوام اینو عرض بکنم که گاهی دشمن حالا یا دوست نادان اینها را محک میزنه، تجربه میکنه ببینه آیا چی میشه یا نه. تقریبا 10-15 سال پیش من تو خود مسجد جمکران نشستم، یکی پشت به قبله، دقیقا پشت به قبله در اون آستانه ورودی سمت قبله به این طرف سجده، به حالت سجده افتاد. من نگران بودم، گفتم خب اگر کسی با تابلو جهت قبله این سجده رو ثبت کنه، عکس بگیره و خب ادعای کنه، چه کسی و فراوان از این نمونه ها چه کسی میتونه پاسخگو باشه؟ بنابراین باز من تأکید میکنم اگر ما پیوند بین کارهای پژوهشی که انجام شده و قرار هست انجام بشه و متولیان امور که اغلب آدمهای خوبی هستند و کم هست کسانی بینشون که مطامع دنیایی مد نظرشون هست، این واسطه ایجاد بشه، اینها منتقل بشه، حد اکثر استفاده از اون مکانهای معتبر بشه و نهایتاً جلوی آسیب‌هایی که ممکنه به پیکره مباحث مهدویت زده بشه گرفته بشه. من این رو فقط در همین حد عرض می‌کنم، وگرنه بحث علمی در مورد تک تک اینها نیازمند یک نشست‌های تخصصی ویژه‌ای هست که بایستی در جای خودش انجام بشه. تشکر می‌کنم از این فتح بابی که صورت گرفته از حضور اساتید معظم. انشاءالله قطعاً در جلسات آینده هم استقبال خواهند کرد و ازشون استفاده.
انشاءالله. متشکر. جناب استاد احمدی در خدمتون هستیم. هر چقدر هم دوستان دیگه بتونن فشرده تر بکنن، چون 12 رو به نوعی دیگه مهیا باید برای اذان بشیم که سروران دیگر رو هم بتونیم استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من شاید کمتر از 10 دقیقه وقت بزرگواران رو بگیرم. یه نکته، آیه دکتر استاد بهروزی لک فرمودن که این شور الان در بین عموم مردم کمتر دیده میشه. من خیلی تعجب کردم که ایشون با توجه به چه جامعه آماری دارن این فرمایشه دارن. یعنی شما الان تو همین مسیر جمع‌کران ببینید، وجدانا این همه دولتی ها اومدن موکب زدن. من خودم خبر دارم بسیار از این بچه‌ها رفتن اونجا دارن زحمت میکشن. مضاف بر این که برخی از شهرستانایی که به اصطلاح ما پر آسیب هستن، شهرستان خود ما، وفور جشنای نیمه شبان واقعا حیرت آور هست. یا الان مثلا نمونه دیگه‌اش اعتکاف بود که از 1,000,000 نفر 700 هزار نفر جوان دهه 80 به بعد ثبت نام کردن و حضور داشتن. این نگاه به نظر میرسه الغای این البته ایشون بزرگواران قطعا نظرشون اینطور نیست، الغای این هست که جوان‌ها الان از اون فرهنگ فاصله گرفتن. به این هرمون حرفیه که من از بررسی تاریخی میکردم، از دوره حداقل اونی که من بررسی داره حکمی زاده در کتاب اسرار هزار ساله همینا رو میگفت که شما آخوندا کاری کردید که جوان‌ها از دین زده شدن. حداقل این حرف برای 80 سال پیشی که این دوره روشنفکری همینطوری اینا رو گفتن. البته ایشون بزرگواران، من اصلا جسارت نمیکنم، منظور این که متاثر ممکن از یکی فضا سازی ها. آخه جشنهای هر دو محلهی بگیرید، فیزیکی بگیرید، عمومی بگیرید، در هر صورت محله نخیر، یعنی قطعا خیلی وفورش زیاده. سلان امشب میبینیم که اونجا چه خبر خواهد. نکته دیگه، شرافت مسجد امام عسکری هم با توجه به روایاتی که داریم خیلی کم دیده شده، در صورتی که از حضرت عسکری تقریبا شاید اعتبار سندیش خیلی جدی گرفته نشده، ولی واقعا جای مهمی هست. و نکته بسیار مهم، این شرف المکان بالمکین بسیار مهم هست. یعنی ما شاید برخی از مکان‌ها قائم به ذات شرافت داشته باشن، ما بقیش همه این شرافت ها شرافت بلعرز هست. یعنی اگر قم مقدس است، به نظر بنده به خاطر وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. حالا نظر بنده هست، حالا یا برخی از مکان‌های دیگه به همین صورت، به حتی زمان‌ها به همین صورت هست. یعنی اون چون عیسی مسیح در آن زمان و آن مکان بود، آن زمان و آن مکان مقدس است. اگر سرداب مقدس است، چون عبادتگاه 3 امام بزرگوار بوده، چون اون بزرگواران اینجا بودن، این زمین مقدس هست. صرفا این مورد بسیار مهمی هست. بسی که بنده داشتم این که چگونه
این مسائل تاریخی رو میشه به این زمانها و مکانها، نه اماکن و ازمنه که لفظ غیر ارزان به خیران فارسی شاید باشه، زمانها و مکانها اثرگذار هست. این است که شما ببینید غیبت صغرا به نظر من مقدس هست که دیده نمیشود. چرا؟ برای اینکه در غیبت صغرا هست که امامی شیعیان از هم پاشیده شده را، دقت میفرمایید، به یک اجماع نسبی میرسونه، به طوری که مسعودی صراحت داره که جمهور شیعه قائل به مهدی، قائل به امام مهدی فرزند امام عسکری هستن و دارن و فضای دیگه‌ای داره برشون باز میشه. غیبت صغرا برای ما مقدس است، ما ندیدیم، اما اومدیم رو چیزای سرمایه گذاری کردیم که حالا هزار تا میشه رو سندشون حرف زد. آقا مسجد کوفه مثلا اینجور هست اونجور هست، حالا اگر چی میشه مسجد سهله کدوم میشه، حالا جمکران، البته نمیگم اینا گذاشته بشه کنار، من نمیخوام اینا نف بشه، اما آنچه را که داشتیم دقت بفرمایید آنها رو مقدس بدونیم. عرض کردم سرداب مقدس است، اما امروز از ناحیه سرداب دارن علیه خود ما شبهه ایجاد میکنن، میگن شیعیان کسانی هستن، الان حرفو میزنن، غیر از اینکه در تاریخ هم اینو میگفتن، فکر کنم در وفیات الایمان ابن خلکان هم این اشاره رو داره که شیعیان انسانهای خرافی هستن که اینها میرن اونجا کنار سرداب وا میسن تا اینکه امامشون یه زمانی بیاد. در صورتی که شبهه سرداب، بحث سرداب اینجور هست که در سال حدودا 280 در دوره معتضد عباسی، معتضد با توجه به گزارشی که اجمالش در کافی اومده و تفسیرش در الغیب شیخ طوسی و دیگران نقد شده، اونجا معتضد جا و مکان، مکان و زمان امام زمان صلوات الله علیه رو 20 حداقل 20 سال پس از آغاز غیبت صغرا کشف میکنه، در اونجا دستور به هجوم میده و اون افرادی که رشید مادرایی و دیگران وارد میشن میگن ما امام رو اونجا دیدیم، قصد کشتن رو داشتیم اما به شیوه اجاز از دست ما رفت. دقت بفرمایید، ولی ما وقتی مکان غیبت رو بررسی میکنیم میبینیم خیلی از آقایون که البته در سطوح متوسط و به پایین میگن مکان کجا سردابه، ولی در اصل که اینجوری نیست. مکان غیبت امام عصر سلام الله علیه طبق 4-5 گزارش جدی که برخیشون در کافی کلینی اومده در کجاست؟ در مدینه هست. یعنی اون مکان هم مکان مقدس هست، جایی که امام غایب شد، زمانی که امام تونست مدیریت بکنه. مدیریت امام عصر قریب 70 سال زمان برد. یعنی چی؟ 70 سال طول کشید تا شیعه پاره پاره شده رو دقت بفرمایید به یک اجماع نسبی برسونه. نتیجهش در حال حاضر چه خواهد بود؟ به مخاطب این رو متوجه میکنیم که اگر حتما انشاءالله امام زمان خواهد آمد، زمانی که آمد انتظار اصلاح یک شبه عالم را نداشته باشید، بلکه همون طوری که در آن 70 سال زمان برد، حدود 70 سال که امام این رفتارها رو داشته باشه تا شیعیان به یک اجماعی برسن، اینجا هم زمان خواهد برد تا المهدی یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملء ظلما و جورا. بنابراین دقت بفرمایید که این زمان و مکان را منحصر به یک زمان و مکان روایی نکنیم، بلکه میتونیم از تاریخ زمانها و مکانهایی را به عنوان زمانهای و مکانهای مقدس بدانیم که قطعا درش گزارش‌های تاریخی مستند قابل الگو درشون دیده میشه. خیلی تشکر میکنم، فکر کنم 5 دقیقه هم نشد.
متشکر، ممنون از لطف شما.
بله، حالا ما این چیزا اثباتی رو گفتیم. بله،
بسیار خوب، خیلی ممنونم و متشکرم. جناب استاد ملکی در محضر حضرت عالی هستیم. اگر امکان داری دکتر 5 دقیقه تشریف داشته باشید، 12 تشریف ببرید با وسیله خودتونید، یا
شما میخواید تشریف ببرید دیگه، ما اینجا که خب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم. عرضم به حضورتون بنده بحثی که دارم، بحثمو میریزم روی فرهنگ مهدویت. همونطور که مستحضر هستین، در تعریف فرهنگ گفتن فرهنگ از لایه‌های مختلفی تشکیل شده، باورها، ارزشها، هنجارها، رفتارها و نمادها و سمبولها. بحث اماکن و زمانها، مکانها و زمانها رو میشه در بخش نمادها و سمبولهای مهدوی مطرح کرد. به طور کلی سمبول و نماد یکی از ضروریات در واقع زندگی انسان هاست و در جامعه شناسی هم جامعه شناسان به ضرورت این بحث پرداختند. خب نمادها و در واقع سمبول ها رو اومدن یه تقسیماتی کردند، گفتند که اولا این نمادها به سمبولها یک کارکردهایی در زندگی اجتماعی و فردی انسانها دارند. اولین کارکرد رو گفتند که یک شبکه ارتباطی بین افراد ایجاد میکنند این نمادها. مثلا اگر ما بخواهیم مثال بزنیم، همین مسجد مقدس جمکران یا سایر مکانها رو میبینیم که حضور افراد مختلف با زبانهای مختلف از مکانهای مختلف و حتی از کشورهای مختلف اونجا میتونه یک در واقع زبان همدلی رو به وجود بیاره، بنابراین یک شبکه ارتباطی رو میتونه تحکیم ببخشه. این اولین کارکرد نماد به طور کلی هستش. کارکرد دومی که نمادها میتونن در زندگی انسانها داشته باشند، که عرض کردم این مکانها و زمانها نقش نمادی دارند، ایجاد توانایی در انسان برای اندیشیدن بهتر و درک محیط اطراف خوده. این هم بسیار مؤثره که در ادامه به برخی از در واقع این ویژگی ها اشاره خواهد شد. و سومین در واقع کارکردی که نمادها به طور کلی در زندگی بشر دارند و در جامعه شناسی هم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته اینه که اینها میتونن بین در واقع امور متافیزیکی و ماورای طبیعی با درک انسانها یک ارتباطی رو ایجاد بکنن، یک زمینه هایی رو به وجود بیارن که مردم امور ماورایی و متافیزیکی رو بتونن بهتر درک کنن. این پس خود کارکردهای در واقع نمادهاست. و اما بحث بعدی که میشه بهش توجه کرد و آن این که مرتبط باشه با این بحث اینه که ما اگر بخواهیم فرهنگ مهدویت رو در حوزه نمادشناسی مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که فرهنگ مهدویت در حوزه نمادها از چه گونه هایی برخورداره. به عبارتی گونه شناسی نمادهای مهدوی و کارکرد آن در فرهنگ مهدویت کدامه. به طور کلی به دو نماد میشه اشاره کرد در حوزه فرهنگ مهدویت. یک، نمادهای شنیداری، یعنی آنهایی که ما با گوشمون میشنویم. مثلا فرض بفرمایید مثل دعای ندبه، دعای برای حضرت، اینایی که در واقع سمبول در واقع شنیدنی هستند، اینها رو میگن نمادهای شنیداری. خب طبعا ما این نمادهای شنیداری هم میتونن نقش مهمی در تحکیم هم باورهای مهدوی و هم انتقال فرهنگ مهدویت به نسل جدید داشته باشن. دوم، نمادهای دیداری. این نمادهای دیداری بیشتر در همین مکانها خودشون نشون میده. نمادهای دیداری رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یک، نمادهای شکلی و جسمی. مثلا همین که شما عرضم به حضور جناب‌عالی خود گلدسته مسجد مقدس جمکران رو میبینید، چون الان خود گلدسته مسجد جمکران یک نمادی شده برای یادآوری حضرت ولیعهد سلام الله علیه. در تلویزیون معمولا برای اینکه مردم رو به یاد حضرت بیاندازن خود اون گنبد رو، بله منظورم همون بود، خود اون گنبد. یا مثلا فرض بفرمایید در عرضم به حضور شما قبرستان وادی السلام، مقام امام زمان سلام الله علیه نماد برای یادآوری مردم نسبت به اون. حالا این از جهت تاریخی صحت و صحبش من فعلا کار ندارم، من میخوام بگم اون نقش نمادیشو و در واقع تأثیری که در توسعه و رشد فرهنگ در واقع مهدویت میتونه داشته باشه اینا هستش. سوم، پس اول نمادهای شکلی و جسمی هستن، دوم نمادهای تصویری. نمادهای تصویری هم مثلا فرض کنید که یه عرضم به حضور شما عکسی، کارت پستالی، نقاشی از حضرت مثلا ممکنه با اون نمادی فرض کنید که مثلا صورتشو نورانی بکنن، سوار بر اسبی باشه، مثلا اینا هم میتونه در واقع یه جوری عرضم به حضور شما، یا مثلا تصویر فردی که شمشیر به دست آماده قیام مثلا توجه میفرمایید، سوار بر اسب مثلا، اینا یک جورایی در واقع نماد تصویری هستن. و سومین نمادی که در حوزه سومیش هم نمادهای نوشتاریه، نمادهای نوشتاری. مثلا شما این شعر معروف که میگه که کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، بعد ارزم میگه که به وقت یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، این یوسف گمگشته رو تعبیر بردن به حضرت ولیعهد سلام الله علیه. پس اینها در واقع مجموعه نمادهای نوشتاری هستن. به هر حال آثاری که این نمادها میتونن داشته باشند، این آثار به چند بخش تقسیم میشه که بخشی از این آثار رو جناب آقای الهی نجات هم در فرمایشاتشون بهش اشاره داشتن، شاید در برخی از فرمایشات برخی از آقایان دیگه هم بهش اشاره شده بود. بس بخش دومی که عرض میکنم آثار نمادهای مهدوی در جامعه دینی کدامند، که عبارتند از یک، فعالی و رشد معرفتی مردم نسبت به امام مهدی علیه السلام. دوم، تقویت ارتباط روحی و معنوی مردم با امام زمان. سوم، احساس حضور امام در زندگی مردم، یعنی مردم احساس حضور امام رو در زندگی. چهارم، تحکیم رابطه مردم و امام. پنجم، تعالی و رشد فضایل اخلاقی. و عرضم به حضور شما ششم، خیلی مهمه، باعث اتحاد و انسجام اجتماعی میشه، تحکیم پیوند در بین مردم، که مردم همدیگر، اصلا فلسفه این که در نماز جماعت این همه تاکید شده که مردم به نماز جماعت حضور پیدا کنن، یکی از فلسفه هاش اینه که مردم اونجا برن همدیگر رو ببینن، در واقع غیر از این که عبادت میکنن مشکلات همدیگر رو حل بکنن، اون انسجام اتحاد. هفتم، این باز بسیار مهمه، تسهیل در امر جامعه پذیری و انتقال ارزش‌ها و باورهای مهدوی به نسل نو. جامعه پذیری رو همونطور که عزیزان مستحضر هستن میدونید، جامعه پذیری به این معنی است که ما بخواهیم یک فرهنگی رو منتقل کنیم به یک نسلی، در حقیقت اون نسل رو اگر ما بخواهیم بشناسیم و این فرهنگ رو و این آموزه رو به اون فرد نو، به اون نوجوان، به اون جوان منتقل بکنیم، اینی میگن تو جامعه شناسی میگن جامعه پذیری. پس بنابراین یکی از کارکردهایی که این اماکن میتونن داشته باشن جامعه پذیری مهدویت هست نسبت به نسل نو و نوجوان. اینا در واقع از آثار مهم این نمادها بوده. انشالله که موفق و
متشکر ممنون و متشکر از لطف اسادی بزرگ. چون ما بعدمون برای ساعت 12 بوده، نزدیک به عزام میشیم، اگر جسارت نباشه محضر سروران گرامی، ما جلسه رو به نحوی لاجرم و ناچارن باید خاتمه بدیم از نظر زمانبندی که مد نظر آقایون هست. حالا کوتاه در حد یک دقیقه اگر که بتونیم جمع‌بندی بکنیم در خدمت شما، یک دقیقه هستیم. حالا آینه دیگر انشاءالله تا 12 و نهایتاً 5-6 دقیقه جمع کنم.
اساتید عزیز، یکی از کارکردهای اماکن مهدوی به نظر من کارکرد برون دینی یا برون مذهبیه، با توجه به اینکه نه برای شیعیان و برای مسلمانان الزاماً، با توجه به اینکه حضرت مهدی علیه السلام نقطه جامع بین اولاد اسماعیل و اولاد اسحاق. اسحاق خب جد مادری امام زمانه و اسماعیل جد پدریه امام عصر علیه السلام. ایشون مساق همون جامع الکلم و یجمع الله به الامم و تقریب الادیان و تعالی الی کلمه سواء، اون دعوای تاریخی که بین بنی اسرائیل و بنی اسماعیل بود، توسط ایشون میتونه این کارکرد تبلیغی و بین الادیانیش مطرح بشه. میدونید حضرت اسحاق یکی از نوادگانشون حضرت ماسان که ماسان پدر همین حضرت عمرانه، مریم ابنت عمران که در قرآن اومده، این ماسان یه پسر و دختری داشته، حضرت مسیح از نسل پسر ماسانه و حضرت مهدی از نسل دختر ماسان، یعنی حضرت مسیح و حضرت مهدی با هم رابطه پسر عمه و پسر دایی اجدادی میشن. انقدر این قرابت نزدیکه، چه از نظر کارکرد سیاسی چه از نظر خانوادگی، که حتی به جای این تیترگی مثلا میزدیم اماکن عیسوی، انقدر اینا با هم نزدیکن شاید مشکلی پیش نمیومد. و عیسی میدونید خلیفه بلافصلش هم که حضرت شمعون جد حضرت نرجس خاتون میشه، که شمعون هم یکی از همون نقاط اشتراک بین ما و مسیحیته، که میتونه مطرح بشه. الان یه کلیسای کاتولیک معتقده که شمعون توی همون قبری که داخل کلیسای مرکزی واتیکان گذاشتن زیارتش بکنن، اونا مدعیان که ایشون اونجاست. ولی خب طبق بعضی از نقل‌های دقیق‌تری که از روستاهای لبنان ایشون برای تبلیغ میده، به طرز فجیعی هم شمعون جد مادری امام زمان به شهادت میرسه و امام باقر علیه السلام فرمود اون شبی که شمعون به شهادت رسید، هر سنگی رو که از روی زمین برمی‌داشتن، خون تازه نزارن مرحوم صدوق نقل می‌کنه، خون تازه از زیرش بیرون می‌زد. منظورم اینه که شمعون یکی از همون کارکردهای تقریب الادیان و بین الادیانیه که در قرآن هم حضرت شمعون با عبارت فعززناهما اومده. چون حالا دیگه وقتم نیست، من چیز از این مستده نمیشه.
خواهش میکنم. البته حالا خود همین بحث ها دیگه خاصیت بحث علمی نه، همین ها رو باید دنبال بکنیم. همین شمعون و مباحثی که آیا واقعا جد مادری حضرت هست یا نیست. نه حالا رو اصل خود قصه این رومی بودن درسته یا غلطه یا میشه اثبات کرد نمیشه اثبات کرد، عرض بنده همینه که هستش که محل تأمل هست. خیلی ممنون از سروران گرامی و عرض پوزش مجدد از عزیزانی که نتونستیم در خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم. انشالله این یک آغازی باشه برای نشست‌های علمی و نخبگانی بین اساتید بزرگوار. جلسه رو ختم می‌کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل